به نام خالق زیبایی ها، خالقی که همه آفریده هایش از هنر لایزال او بهره می برند. خانم ها، آقایون، علاقمندان به سینما، سلام، شب شما بخیر. دوربین خودتون رو به سمت ما بچرخونین و بیننده برنامه هفت باشید. خب، سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیزی که امشب بیننده برنامه هفت هستن. ابتدا وظیفه دارم به عنوان یک ایرانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و در رقابت های جام جهانی تبریک بگم به همه ورزشکاران، علاقمندان و مردم ایران و به بچه های کشتی فرنگی هم خسته نباشید بگم. سینمای دینی یا سینمای اسلامی بحثی است که این روزها درباره اون صحبت میشه، نظریه پردازی های مختلفی رو ایجاد کرده. ضروری هست در کشوری که سینمایی رو داریم که بر مبنای اعتقادات دینی و اسلامی در حال تنظیم و برنامه‌ریزی هست، خوب هست که درباره اون بحث و گفتگو بکنیم تا به نتیجه و جنبندی مطلوب و مناسبی برای تعالی سینمای ایران برسیم. یکی از راه‌هاش ورود فیلمسازان جوان و متحد و انقلابی است. این فیلمسازان جوان میتونن با حمایت و پشتکاری که از سوی مسئولین و سیاستگزاران انجام میشه، میتونن گام‌های مؤثری بردارن، به شرط اینکه در کنار هم باشن، وحدت داشته باشن، تحمل داشته باشن و بتونن از تجربیات پیشکسوتان و بزرگان استفاده بکنن، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن و بتونن فیلمنامه‌های خوب بنویسن که بتونن اکثریت مردم رو به سمت خودشون جذب کنن تا ما بتونیم سینمای متعالی و ارزشمند داشته باشیم. لازمه چنین جایگاهی ارائه نظریه پردازی‌های مختلف هست. لازم هست که ما هم نظریات مختلف رو بشنویم و هم تحمل نظریات مختلف رو در کنار هم داشته باشیم. نه تنها در عرصه سینما یا سینمای دینی یا سینمای اسلامی، بلکه در عرصه نقد فیلم هم ما باید این گونه باشیم، تحمل نظریات مختلف رو داشته باشیم. همون گونه که سینما گونه های مختلف داره، طبیعتاً نقد و نظریه پردازی در سینما هم میتونه گونه های مختلفی داشته باشه. خوبه که هم تحمل بکنیم و هم رعایت بکنیم و از انحصارگرایی و انحصارطلبی دوری بکنیم و اجازه بدیم که تک صدایی باعث آفت سینما ایران نشه، بلکه چند صدایی است که میتونه باعث رشد تعالی سینمای ارزشمند بر مبنای تفکرات دینی و اسلامی باشه. در این خصوص ما احتمالاً در سال 92 ما بحث‌های مختلفی رو خواهیم داشت و امیدوارم که بتونیم از نظرات مختلف صاحب نظران، کارشناسان، فیلمسازان و مخصوصاً صاحب نظران و کارشناسان علوم دینی هم استفاده بکنیم تا بتونیم در کنار هم دیگه کمک بکنیم به سینمایی که هم اکنون به اون افتخار میکنیم و میخواهیم به اون ببالیم. خب امشب مهمانای متفاوتی رو در خدمتشون هستیم. مهمانای من هستن آقای حسن عباسی، آقای نادر طالبزاده، با هم مینشینن و با هم گفتگویی خواهیم داشت با آقایون. آقای رضا درستکار و آقای علی وزیریان، کارگردان محترم یک سطح واقعیت، و آقای رضا درستکار به من منتقد این هفته برنامه، درباره این فیلم با هم گفتگو میکنن و بحث میزگرد ما مهندسی سینماست که جناب آقای اکبر نووی و آقای شهرام جعفری نژاد حضور دارن و صحبت میکنن. خب هفته گذشته ما نظرخواهی داشتیم درباره اینکه جشنواره فیلم فجر در کدام یک از گزینه‌های زیر موفق تر عمل کرده، که اکثریت فرمودن بر پایه افتتاحیه و اختتامیه جشنواره با 35.4%. 5 نفر برگزیده داریم که مؤسسه رسانه‌های تصویری محبت میکنن، هدیه‌ای رو از طرف این مؤسسه به منتخبین اهدا میکنن. آقای محمد بهشتی، عباس آذرخش، وحید پناهی، ناصر جعفری، نوشین ملکوتی راد، خانم نوشین ملکوتی راد از تهران، ناصر جعفری از تبریز، وحید پناهی از کرج، عباس آذرخش از گیلان و آقای محمد بهشتی از کرمان هستند. خب به نظر من اگر امکان داشته باشد نظرخواهی امشب رو پخش بکنین که بیننده هم ببینن و امیدوارم که در نظرخواهی امشب شرکت بکنن.
به نظر شما کدام گزینه در استقبال از فیلم‌های نوروزی اهمیت بیشتری دارد؟ 1. قصه جذاب. 2. تنوع مضمون. 3. بازیگران مطرح. 4. شهرت کارگردان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را به شماره 20337 ارسال نمایید.
غریبا رفتار میکنی؟ ما هنوز زن شوهریم.
من خیلی وقت از نظر روحی و ذهنی از تو جدا شدم. اگه مشکل دونی که کاغذی که همین روزا میرسه دست
اینجا رو ببین.
چی؟
میگم آروم باش رعایت کن. من حاج محسن منم. من هفته پیش مکه بودم. چی کاری داری بار من میکنی آخه؟ بابا من پامو میذارم توی محل سراسری بهم سلام میکنن. الان گرفتار شدم از این ور خون.
منو میبری؟
پدیده فرار مرساس. نه سیراوی،
من بچه یه لب خط تهرونم، اون گنده گندهه تهرون، سلطان جنوب شهر، اسقر آقا مارادونا.
بار ما نامزد کرده، لنگ پوله.
خوشگله؟ شدم سوال میکنم، میگم اگه خوشگله این پول بخواهی حرومش نکنی.
میخواه این دستم برم تیر بزنم برات.
اون دست بزنگاری نده.
عبدالله رفته پیگیری کرده، میگه این پسرم چه بزن.
چرا دانشگاه نرفتی؟ مگه امتحان نداشتی؟
خب پول نداشتم.
تو خودم رو که پول نمیخواد، اون ننت میگرفتی؟
چش اول با زبون ملایم باش حرف بزن، خامش میکنی. اگه به خرجش نرفت میزنید پس کلش به زور بیاد کشید.
تو دین جوانیت دیوشم.
آو آقا جان به سلامتی خبر مباری؟ کوچلوار پول خوری؟
برو در نالی مرغای سونیا رو ببند.
من خیلی تنها شدم.
تو تنها نیستی؟
مگه آدمای مثل شما چشونه خانم؟
آدمای مثل ما که روی زمین به این بزرگی زندگی میکنن و هیچ کسو ندارن، نه پول، نه پارتی، نه خاله و عمه و عموی گردن کلوف.
این بچه داره با یه موجود مجازی ارتباط برقرار میکنه.
میگم شبه
بهتون میاد. هر روز دنبال من راه میفته میاد سر فیلم برداری.
مگه تایتانیک دارین میسازید؟
اون گزینه خوب منم دیگه آقای کارگران.
این آشغالا چیه میدی دست بچه مردم ها؟
والا من دنبال یه کار دیگه، من مجبوری دارم الان این کارو. دیگه حتی صورتت هم از یادم رفته.
یه دفعه دیدم به هیچی فکر نمی کنم. هیچ استرابی ندارم.
اعظم کائنات، اگر روحی در اینجا حضور دارد.
چه مملکت خودت داری به زبان مادری مجله در میاری؟ این خرد گلی
مجله در میاری؟ اون وقت کدوم بری هستی؟
نشر عکازی
باقت که
حیثیت
رو
از
اینجور داشتم راجع به موضوع وبلاگ نویسا فکر میکردم. تو تماس قبلیتون چیزی نگو.
شما از اونها
هر کدوم از ما یک کیلومتر عقب میره، بعد با سرعت میاد وسط دو تا ماشین رد میشه. هر کی زودتر رد شد برنده است.
یا خدا
حرکت.
ما قبلا فروش فیلم ها رو دیرتر پخش میکردیم، اما فکر کردیم کم اول برنامه پخش بکنیم، توجهتون رو به فروش فیلم ها جلب بکنیم. خیلی تاثیرگذار هست همین که آمار رو ببینیم، همین که تعداد سالن ها و تعداد تماشاگر رو بتونیم محاسبه بکنیم. البته این فروشی که الان دیدیم فروش اسفند ماست که معمولا خیلی فصل خوبی برای تولید کنندگان یا تهیه کنندگان سینما نیست که بتونن اینها فروش خوبی داشته باشن، چون بعد از جشنواره شور و هیجان جشنواره کمتر به سینما میرن. اما به هر حال به نظر من ضروری است به آمار فروش این فیلم ها توجه بشه که بر اساس اون ببینیم با توجه به هزینه ای که گاهی اوقات توی انتهای برنامه توی این آیتم هم نشون داده میشه، محاسبه بکنیم که چگونه میتونیم کمک بکنیم به سینمایی که بتونه هم فروش خوب داشته باشه، البته هم قصه خوب داشته باشه، و همین که بتونه تماشاگر به سینما بیاد، و همین که تهیه کننده ها و سرمایه گذارا هم راضی باشن، رغبت پیدا کنن که بتونن دوباره به سمت تهیه تولید فیلم حرکت بکنن. نظرخواهی رو پخش کردن، اگر امکان داشته باشه نظرتون رو بفرمایید. کدوم رو در آیه فیلم های نوروزی میپسندین؟ قصه جذاب، تنوع مضمون، بازیگران مطرح یا شهرت کارگردان؟ که حالا ما سعی میکنیم در مورد این امشب هم گفتگو تلفنی هم داشته باشیم و درباره فیلم های نوروزی هم با دوستان صحبتی بکنیم. در هفته گذشته ما خبر تأسف انگیزی رو شنیدیم، آقای قاسم انصاری از فیلمسازان کوتاه که آروم آروم قصد داشتن وارد سینمای حرفه‌ای بشن به خاطر بیماری سرطان به رحمت ایزدی پیوستن، روحشون شاد باشه. قاسم انصاری تلفیلم‌های متعددی تهیه کردن، فیلمنامه‌های متعددی رو نوشتن، یکی از جمله فیلمنامه‌های لالایی برای بیداری کار آقای سیروس مقدم رو ایشون نوشتن، تلفیلم چهارگانه وقت خواب و بیداری کار ایشون بوده، عضو پیوسته انجمن فیلم کوتاه ایران بودن و فارغ التحصیل طراحی صحنه. پس از تحمل بیماری سرطان و در روزایی که میتونست چهره‌ای مطرح و معروفی در سینما ایران باشه، دار فانی رو ودا گفتن، روحشون شاد و یادشون گرامی. تصاویری از این مرحوم آماده کردیم، اون رو با هم ببینیم.
مظاهر به فرهنگ اومدی بکنم، حتی بعد خداوند دست منم واسیت مانی به بیمارنشین درمانی و کسایی که در آقا شرط سخت بشه
انشاءالله.
تجلی اراده ملی برگزیدگان خود را شناخت. اختتامیه بخش تجلی اراده ملی 31 جشنواره فیلم فجر در آخرین روز بهمن ماه با سخنرانی سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی و محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره و جمعی از هنرمندان سینما در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم فیلم‌های منتخب 45 سازمان و ارگان تقدیم شدند و بر این اساس تنها 11 جایزه.
آقا ماشاءالله همه جایزه ها رو به خودت اختصاص دادی در بخش تجلی اراده ملی، چطور بود این جلسه؟
همش که نه، اول ولی که
خیلی ها.
آره خیلی خوبه، نمیدونم چی بگم.
یه مایه دهنمکی جایزه شو به شما داد، درسته؟
بله بله بله، من خیلی ازش تشکر میکنم، از الان به بعد دیگه باید ازش خوشم بیاد.
دهلیز و زیباتر از زندگی 5 جایزه، هیس دخترها فریاد نمیزنند، گهواره‌ای برای مادر و خسته نباشید 4 جایزه، حوزه نقاشی و آخرین روزهای زمستان 3 جایزه، دربند، رسوایی، فرزند چهارم، سر به مهر و تورنج 2 جایزه دریافت کردند.
خود این بیانگر این است که نگاه مثبتی به سینما هست، اهتمامی که وجود داره و اینکه نقش آفرینی سینما رو همگان درک کردند و سعی میکنند که به سهم خودشون نقش آفرین باشند، کمک کنند در اینکه ما اون سوژه‌هایی که انتخاب میکنیم، موضوعاتی که انتخاب میکنیم، به فرهنگی که میخوایم ارائه بدیم توجه بیشتری صورت بگیره و کمک بکنیم به تعالی سینمای کشور که این جای قدردانی داره. من فکر میکنم این حرکتی که آغاز شده سال به سال با شکوه‌تر و با استقبال بیشتر مواجه خواهد شد. ما خیلی نباید دغدغه این رو داشته باشیم، البته هر مقدار بتونیم تبیین کنیم اهمیت کار رو، قطعا دستگاه بیشتری مشارکت خواهند کرد.
آقای هادی مقدم دوست فیلمساز خیلی خوبیه.
چه بی شما صحبت نمی‌کنم.
من انشالله بعداً میام. یه بار اومدم هفتگی بعداً.
مطالبه‌ای که نهادها دارن، یه خانم دکتری اومدن بالا صحبت کردن، افرادی که اومدن اینجا صحبت کردن، این افراد دستن در کارن، تو جزئیات ارتباطشون با مردم، مسائل جدی مردم رو دارن نفس به نفس با مردم حس می‌کنن.
جامعه اصناف سینمایی در آستانه بازگشایی. آخرین جلسه رسمی کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما دوشنبه 30 بهمن ماه برگزار شد و طی آن اساسنامه به تایید هر 7 عضو شرکت کننده در این کمیته رسید. مسعود جعفری جوزانی که به عنوان هماهنگ کننده و حکم در این جلسات حضور داشت گفت پس از جلسات متعدد این اساسنامه تصویب و به تایید همه اعضا رسید. امیدوارم متن ارائه شده بی کم و کاست به تصویب برسد و پیش از پایان اسفند ماه شاهد بازگشایی خانه سینما باشیم. تشکیل جلسه تدوین آیین‌نامه شورای صنفی نمایش. در پی درخواست رئیس سازمان سینمایی، کمیته متشکل از نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، رؤسای کانون پخش کنندگان، اتحادیه تهیه کنندگان، انجمن سینماداران، نماینده حوزه هنری و معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی برگزار شد و در این نشست مقرر شد آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای صنفی نمایش پس از جلسات کارشناسی به تصویب برسد و مبنای کار شورای صنفی نمایش برای امور اکران باشد. برپایی جشنواره پروین اعتصامی. هفتمین جشنواره ملی و سومین جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی 29 بهمن با برپایی مراسم افتتاحیه در سینماتک موزه هنرهای معاصر و بریده شدن کیک جشنواره توسط هنرمندان زن کلید خورد. مازیار رضاخانی دبیر جشنواره پروین اعتصامی در مراسم آغازین جشنواره اظهار داشت که تعداد سینماگران زن ایرانی سال آینده به بیش از 1000 نفر می رسد و ما یکی از کشورهایی هستیم که در حوزه زنان به ویژه در بخش فرهنگی حضور خوبی داریم. در بخش‌های اصلی این جشنواره در رشته‌های بهترین فیلم داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی به ترتیب فیلم‌های سبا، 21 آگهی استخدام، صندلی زمان و فیلم بخش زایمان نیلوفر زرین به دست آوردند و رخساره قائم مقامی مریم خلیلزاده، مریم چرمچی، سهیلا گلستانی، رقیه توکلی و عاطفه خادم الرضا در بخش‌های پژوهش، پویانمایی، بازیگری، فیلم نام نویسی و تدوین برنده نیلوفر سیمین شدند. اظهارات رئیس سازمان سینمایی درباره جایزه اسکار ایران. هفته گذشته گفتگوی یکی از خبرنگاران با رئیس سازمان سینمایی خبرساز شد. در این گفتگو شمقدری علاوه بر طرح مجدد دیدگاه‌هایش درباره ریل گذاری در سینمای ایران، مقابله با شاهنشین‌های سینما و جلوگیری از ارائه یه حب قند به اسکار، به مسائلی چون حواشی برگزاری جشنواره امسال در برج میلاد، عدم تناسب تولیدات سینمایی با ظرفیت اکران، مسئله پروانه ساخت و پروانه نمایش داخلی و خارجی در سینمای ایران و پروژه‌های زیرزمینی اشاره کرد. اما بخشی از این گفتگو که با اظهارات متفاوت رئیس سازمان سینمایی خیلی زود به تیتر بسیاری از رسانه‌ها بدل و واکنش‌هایی را هم به همراه داشت، بین المللی کردن سینمای ایران به دستور رئیس جمهور بود. شمقدری گفته است خیلی ها در این 30 سال تلاش کردند اسکار بگیرند اما موفق نشدند. اما ما توانستیم. ما طراحی و لابیگری کردیم تا این اتفاق بیفتد. فیلمساز برای ما مهم نبود، بلکه مهم این بود که فیلم از سینمای ایران جایزه بگیرد.
آینده یه راز پیچیده است.
آینده برای من یه تصویر روشنه.
آینده به من دلگرمی میده.
من توی آینده زندگی میکنم.
آینده همون چیزیه که بهش فکر میکنم.
آینده برای منه.
بانک آینده، بانک متمایز.
الان دارم از خونه میرم بیرون.
خیلی خوب. بس مامانم گفت اگه دوست داری شب شام بیای خونه ما.
الان تو آسانسورم همسر مهربون. دارم آیفون خونه رو نصب میکنم.
خیلی کار تموم شد با هم تماس بگیری؟
نه مریم بانو، قطع نکنی. هر 2000 تومن مکالمه 10 امتیاز داره.
10 جایزه 1 میلیارد ریالی کمک هزینه خرید مسکن و 60 جایزه 250 میلیون ریالی کمک هزینه خرید خودرو. اطلاعات بیشتر با ارسال 1 پیامک بدون متن به 8083. هزاران لبخند زمستانی همراه افغان. هیچ کس تنها نیست. همراه افغان.
به نظر شما کدام گزینه در استقبال از فیلم‌های نوروزی اهمیت بیشتری دارد؟ 1. قصه جذاب. 2. تنوع مضمون. 3. بازیگران مطرح. 4. شهرت کارگردان. شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را به شماره 20337 ارسال نمایید.
خب هم رویدادها رو دیدین هم نظرخواهی رو، امیدوارم که در نظرخواهی شرکت بکنید. در میان رویدادها خبری رو امروز من شنیدم که خبر جالبی بود، که شنیدم که یکی از فیلم‌های سینمایی رو، حالا فیلم رسوایی آقای دهنمکی هست که قرار است که برای ائمه محترم جمعه نمایش داده بشه. آقای تقوی رئیس شورای محترم سیاست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کردن که این فیلم رو می‌خوان به برای همه جمعه نمایش بدم. به نظرم حرکت بسیار خوب و موثری هست، گام خوبی است که روحانیون بزرگوار، کارشناسان علوم دینی هم ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با سینما داشته باشن، فیلم‌ها رو ببینن و درباره فیلم‌ها صحبت بکنن، چه نظر خوب داشته باشن چه نظر بد. به نظر من خوبه که نظراتشون در مورد سینما مطرح بکنن و بتونن ارتباط خوبی رو بین مردم و اهالی سینما برقرار بکنن. خب هفته گذشته سه‌شنبه جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران جشنواره مردمی فیلم عمار با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار و گفتگو داشتن و معظم الله در دیدار با این عزیزان که برگزیدگان جشنواره عمار و داوران و هیئت انتخاب و مسئولین جشنواره عمار بودن، ایشون به تبیین دیدگاه‌های تعیین کننده درباره سینمای دینی و انقلابی پرداختن. امشب از دو تن از بزرگوارانی که در اون جمع حضور داشتن دعوت کردم که میزبانشون باشیم تا درباره سینمایی که میشه گفت سینمای انقلابی بحث و گفتگو بکنیم. ابتدا یک بخشی از قسمت‌های از جشنواره عمار رو با هم ببینیم و بعد من مهمونان رو معرفی میکنم، در خدمتشون خواهیم بود.
زندان جدید در منطقه ابو سلیم حومه ترابلس ساخته شد و در ذهن هزاران نفری که ابو سلیم را با مغز و استخوانشون چشید.
He may come out of the wall to kill us any second.
بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار.
جاده که تمام میشه میخور آسان شده بود
من هر دیگه ما گم شده کن
چی؟
گم شده
کن نه آدم گم که نمیشه، ما بسیجیم گم شده که کارمون نیست.
به نام خدا، بنده حاج آقا هستم، خدمتگزار.
سلام حاج آقا.
سلام دوستان پاک.
محسن هستم معتاد.
سلام محسن.
آقا آماده باشین شلیک میکنیم. یا زهرا مقابش شهر، مقابش شهر.
آقای دکتر حسن عباسی و آقای نادر طالبزاده امشب مهمان هفت هستند. سلام عرض میکنم. شب شما بخیر آقای عباسی. آقای طالبزاده. باید سلام علیکی داشته باشیم با بینندگان از طریق دوربینتون و خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه.
همچنین آقای طالبزاده.
بنده هم به همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم، شما برنامه خوبی داشته باشید.
متشکرم. محبت کردین، تشریف آوردین به برنامه. عنوان برنامه هست چشمانداز سینمای انقلابی و با ورود جوانانی که میشه گفت با رویه انقلابی وارد این عرصه میشن. رهبر معظم انقلاب هم تو صحبتشون به این نکته اشاره کردن. با چه الزاماتی، با چه راهکارهایی ما میتونیم وارد این عرصه بشیم و درباره این صحبت بکنیم؟ حالا از واقعی که ما الان
بالاخره ایشون بزرگترن، خلاصه حق تقدم رو
از کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالهایی که شد از مقام معظم رهبری همین چشمانداز بود. سوال کردن که از جوانان پرسیدن که ما چشمانداز اقتصادی داریم، چشمانداز نظامی داریم، چشمانداز 20 سال آینده، چشمانداز امنیتی داریم، دوست. چرا چشمانداز رسانه‌ای نداریم؟
بله.
آقا فرمودن اینا چیزایی است که تو این مطالب نیومده. متاسفانه بخش زیادی از مطالب
نیاد. خبرهایی که منتشر شده.
بله اصلا این درست نیست. باید مطالب بیاد خیلیش برای چی نیاد؟ باید دیده بشه. فرمودن که ما در این مورد غفلت کردیم. چشم انداز 20 سال آینده با در رسانه قطعا اتفاق میافتاد. حتما الان باید بعد فرمودن به قول فرنگی ها اتاق فکر. چون اتاق فکر همه جا به اصطلاح think tank جا افتاده. ولی جالب بود که فرمودن به قول فرنگی ها اتاق فکر. باید ما در واقع به فکر اصلاح به اصطلاح استراتژی رسانه‌مون باشیم. این خیلی خیلی مهمه. اصلا وجود جشنواره عمار و این حرکت و این اوضاع که این الان سال سومش هستیم و این نیاز به تغییر دنده، تغییر استراتژی برای مقابله با این وضع جدید، زمان جدید که پیش آمده و به اصطلاح این ضرورت این جمع رو پیش آورد که خیلی از پیشکسوت‌ها اونجا بودن، کسانی که تو رسانه موج ساختند یه جمع کمی نبود و بعد نسل جوان که داره الان تربیت میشه. و لذا این سوال اول شما به نظرم خیلی مهمه که پاسخ امام زرفی در تو همین سوال. یکی از دانشجوها، یکی از فیلمسازا که تو توی جشنواره بهش مقامی بود ایشون عنوان کردن، فرمودن ما در این مورد چشم انداز 20 سال آینده و در رسانه کار می‌کردیم و تذکر دادن به یکی از آقایون که این به نظر من مهمترین دستاورد این جلسه هستش که به فکر طراحی و برنامه‌ریزی باشیم. که میگم من خودم به عنوان کسی که توی مسیر بخیه 20 سال هستیم خودم ندیدم که جمع اینطوری که من تو اتاق دیدم برای در واقع فکر در مورد 20 سال آینده 10 سال آینده، مگر اینکه تو همین بحث‌های میزگردی تلویزیونی بحث بشه.
شما تو صحبتشون اشاره کردن نگاهی بلند مدت همراه با برنامه‌ریزی دقیق البته و امید به آینده و نکاتی شما بفرمایید آقای.
بله نکته ای که فرمودن جناب طالب‌زاده یکی از 8 محور اصلی بیانات ایشون بود که هر کدوم از این 8 محور پیوند با یه بخشی از حوزه‌های دیگه داره. در خصوص کلیت چشم‌انداز آینده سینمای انقلابی، بحث پیوند سینما با رسانه همونطوری که فرمودن ایشون تاکیدشون بود که باید در واقع چشم‌انداز خیلی دور و کلی بر این قضیه دیده بشه و به نظر من این بیشتر از همه مورد توجه خود رسانه ملی هست که ایشون فرمودن ما در این زمینه غفلت کردیم و خوبه که در این حوزه حالا سوای از این مبحث افق رسانه که مطرح میشه این موضوع و جهتگیری این و پیوند بین سینما و رسانه، بالاخره خود سینما یه شق از سگانش سوای از صنعت سینما و هنر سینما مسئله رسانه، سینما مسابقه رسانه است. اما اینکه نه افق چشم‌انداز دور و سیاست‌گذاری کلانتری برای کلیت رسانه، نه صرفا رسانه ملی بلکه خیلی کلانتر از این رو داشته باشیم، ایشون فرمودن تو این زمینه غفلت شده و باید کار بشه. محور دومی که خیلی حائز اهمیت بود فرمودن ما ضعفمون در فیلمنامه ناظر به ضعف عمیقمون در حوزه رمانه. نکته کلیدی که ایشون مد نظر داشتن فرمودن که بالاخره باید برای این قضیه فکری کرد. اینجا پیوند بین ادبیات با سینما، نه صرفا در بحث سینمای اقتباسی، بلکه ما اگر می‌خوایم فیلمنامه نویس خوب داشته باشیم این متریال و ماده خامی که تهیه میشه در مطالعات علمی و تبدیل میشه به مقوله‌ای به نام داستان و رمان. حالا این رمان رو با قواعد درام یک فیلمنامه نویس میاد دراماتیزه میکنه و تبدیلش میکنه به یک اثر سینمایی. می‌فرمودن این چرخه معیوبه و باید این رو اصلاحش کرد، که در واقع اینجا پیوند میخوره مسئله سینما در چشم انداز دراز مدتش با مقوله ادبیات. سومین محوری که خیلی مد نظر بود و روی اون تاکید داشتن نسبت بین سینما با مقوله خود سینما در حوزه فرم بود. مثالی که ایشون زدن که هزاران و صدها هزار شعر گفته شده، اما اون شعرهایی که مانده در تاریخ شعرهایی بوده که فرم رو رعایت کرده و در واقع در این حوزه توانسته که اون اسلوب رو رعایت کنه. پس اگر ما شعری داشتیم که نتونسته تو قواره مناسب توی اون صنایع ادبی و آرای ادبی باشه، خب طبیعتاً جا مونده. به نسبت همین فرمگرایی رفتن سراغ مبحث مضمون، که در حوزه مضامین و در حوزه محتوا دو سه تا نکته کلیدی رو مطرح فرمودن. یکی مسئله دخالت این حوزه‌ای که اینا ادعا می‌کنن سیاست در سینما دخالت نکرده، که فیلم‌هایی مثل فیلم آرگو رو اتفاقا فرمودن که من تعجب می‌کنم چرا انقدر دیر فیلم آرگو رو اینا ساختن. و یک خاطره رو تعریف کردن که اوایل سال‌های اول انقلاب اون به اصطلاح کتاب داستانی که ساخته شد برای پرواز عقاب‌ها، که بعد هم فیلم سینمایی که برت لانکاستر در اون بازی کرده بود و در واقع مضمون شبیه آرگو داشت ولی در مورد چند تا از کارمندان آمریکایی که در اینجا بود. فرمودن اینا یه موضوع اینجوری که پیدا میکنن از توش بتمن در میارن، بتمن درست میکنن. و ناظر به این مبحثشون فرمود که مواردی مثل این قضایا دخالت سیاست رو و دولتی بودند حتی در کلیت عرصه هالیوود. و بعد یه تعریضی داشتن به مسئله اسکار در دو حوزه، که هر کی از بیرون بیاد از اون جامعه بهش اسکار بدن، یا خود در واقع اثر اسکاری که خودشون اسکار انتخاب میکنن میدن، به این تعریضی داشتن. و اتفاقا یه نکته رو در مورد فیلم لینکلن فرمودن، گفتن من این فیلمو ندیدم و نخواهم هم دید، ولی نکته کلیدیش اینه که اگه برید این فیلم رو ببینید، شخصیت آقای لینکلن در اون تقابلی که بین واشنگتن و ریچموند بوده در اون جنگ‌های داخلی، کلا اون تاریخ جنگ‌های داخلی رو تشریح کردن که اون الغای بردهداری هم تو این سازوکارا نبوده، ولی فرمودن که اون تقابل چه ماهیتی داشت. اومدن الان فیلم لینکلن ساختن و فرمودن شما برید نگاه کنید حتما از توش یه بتمن درآوردن. دشمن وظیفش اینه، فرمودن که ما نباید نگران این باشیم که چرا اونا آرگو میسازن، و اصلا چرا شما وارد این مبحث میشید که چرا اونا آرگو میسازن. شما بیاید بگید که شما چرا در چهار حوزه مثال زدن، شما بگید در دفاع مقدس، در مقوله فلسطین، در بیداری اسلامی و در کلیت تاریخ و انقلاب اسلامی. تکرار میکنم، فرمودن که در این چهار حوزه، دفاع مقدس، فلسطین، بیداری اسلامی و کلیت تاریخ و مقوله انقلاب اسلامی، بگید ما چرا کمکاری داریم. حالا این رو من اینجا پرانتز من باز میکنم که چرا هی مدام ما بگیم آقا ما سینمای دولتی داریم، در صورتی که ایشون میفهمن که آقا اونا این کار رو سفارش میدن، بعدم میارن تو اسکار جایزه هم میدن، بعدم یه بتمن از توش در میارن، نه اینکه حالا ما در واقع قرار باشه جعل تاریخ کنیم. و این پیوند رو هم در مورد محتوا فرمودن، که در مورد محتوا یه محور کلی دیگه هم هست که اشاره کنم خوبه، مسئله تحول در علوم انسانی رو فرمودن که این همونطوری که الان در واقع ما تربیت رسمی و تربیت عمومی داریم، سند ملی آموزش پرورش هم که سال گذشته رونمایی شد دو بخشه، تربیت رسمی، تربیت عمومی. الان در جهان به دلیل گسترش رسانه این اتفاق افتاده که سیاست رسمی سیاست عمومی، اقتصاد رسمی اقتصاد عمومی، فرهنگ رسمی فرهنگ عمومی، علم رسمی علم عمومی. سینما الان در جهان متولی این شده که علم عمومی رو، یعنی علم رو میگیره و شیوع میده در جامعه ها. ایشون فرمودن این علم عمومی ریشه باید داشته باشه در تحول در علوم انسانی. منتهی مرتبه فرمودن اینجا باید حوزه، چون بنیانهای معرفتی غرب اشکال داره، ما اگر میخوایم اصلاح کنیم این قضایا رو، لازم هست که حوزه علمیه مشارکت کنه، نه اینکه بیان فیلم ساز بشن، بلکه حوزه علمیه بیاد یه کمکی کنه، مساعدتی کنه، با بنیانهای معرفتی مناسب متریال و ماده خام مناسبی از علوم رو در اختیار سینماگر قرار بدیم، سینماگر این رو تبدیل به با قواعد درامش. خب یه تعداد فیلم‌های شاخصی که الان در 3-4 سال گذشته در هالیوود ساخته شده، اساساً مسئله‌اش علمه. در واقع این چارچوب رو که چطور اینا میان، فرض کنید مثلا در فیلم تری آف لایف که شامپن بازی کرده، براد پیت بازی کرده، ببینید مقوله تفکر داروین رو در یک فیلم با یک ریتم خاص کند و خاصی میان الغا میکنن. این نکته مد نظر ایشون بود که اگر قرار هم هست سینما جور علوم انسانی رو بکشه، باید حوزه علمیه کمک کنه، اون متریال رو مشخص کنن و پیوند بین سینمای ما با حوزه تحول در علوم انسانی هم فرمودن در چشم انداز دراز مدت دو سینمای انقلابی
جایگاه دانشگاهی هم اشاره داشتن دیگه.
بله، که حوزه های دانشگاهی از این جهت که اون علم رو ارائه کنن، ولی بنیانهای علوممون، اینجا ایشون یه پرانتز باز کردن که علوم ما امروز متاسفانه تقلیدیه و گلایه داشتن که من این مدتی که پیگیری کردم در تحول در علوم انسانی اتفاق خاصی نیفتاده و باید این تحول با مشارکت حوزه علمیه اون بنیانهای معرفتی رو حوزه علمیه کمک کنه، دانشگاه بیاد بپرورونه و بعد در سینما جنبه عمومی پیدا کنه، که این نقش هم برای سینما به نظر من در چشم انداز گرایی سینمای آینده ایران نسبت رسانه رو که فرمودن آقای طالبزاده، نسبت بین روم ادبیات و سینما رو هم که اشاره شد، نسبت این که دولتی بودن یا دولتی نبودن، بار مسئولیت سیاسی و تعهد اجتماعی رو هم که اشاره شد، موضوع تحول در علوم انسانی هم یکی از محورها بود که البته عرض کردم حدود 8 تا محور کلی داشت که قابل توجهه.
نکته‌ای که هست، حالا نکاتی که فرمودید نکات درستیه، توی خبرها هم بود، حالا مفصل‌ترش رو شما فرمودید، اما اون بحث اینی که ما اگر می‌خوایم یه سینمای انقلابی داشته باشیم که مثلا به دفاع مقدس، فلسطین، بیداری اسلامی و تاریخ بپردازه، تو این سالها که ما نمیتونیم ادعا بکنیم که سینمای انقلابی نبوده یا فیلمساز انقلابی نداشته. 31 سال از جشنواره گذشته، فیلم‌های متعدد اومده، ساخته شده، جوان‌های انقلابی متعددی هم توی این مسیر فیلم‌هایی رو ساختن. چرا یه دفعه این اتفاق میفته که یک ایشون معترض میشن، صحبت میکنن، دوباره خواستاشون رو بیان میکنن. از اون طرف تو فضای سینما هم گاهی این انتقادها هست از جانب طیفا و گروه‌های مختلف که ما تو این عرصه حتی آقای شمعدار خودشون تو مراسمی عذرخواهی کردن که ما عذرخواهی میکنیم که مثلا تو جشنواره امسال فیلمی نسبت به تاریخ انقلاب اسلامی نداشتیم. چی میشه که این اتفاق رخ میده؟ آقای تلویزیون شما
به نظر میاد یعنی بخش عظیمش بر درست میفرمایید شما، مگه این برادرها که کار تار این فیلم ها ساختن بد فیلم ساختن کم فیلم ساختن، ما فیلم ها تأثیر گله هایی داشتیم توی سینمامون، تو تلویزیون، تو سریون، همین هست، این شکی درش نیست و انکار این نیست. پیشکسوتانی که صنعت سینما رو مثل امثال آقای جوزانی و اینها بنیان گذاشتن، یه همه سر جاش هست. ما نگاهم به آینده است. مسئله اصلی بنظرم این که ما نیروی تازه میخوایم، نیروی آموزش دیده تازه میخوایم. و یکی از فلسفه های یه جایی مثل امار یا مثل مؤسسه اوج، اینا دارن حرکت های جدیدی هستن جایگزین اون جایی که مثل از اول انقلاب بود، مثل حوزه. اینها نیروهای جوان هستن. من چون خبر دارم هم از این دستگاه امار هستم هم تو اوج میبینم. یکی تربیت استعدادهایی که دغدغه‌شون انقلاب اسلامیه. شما من بگین تو لیست فیلمسازای تلویزیون که سریال دارن میسازن و تو سینما چند نفر دغدغه این فکر اولشون از اول تا آخر انقلاب اسلامی، حیات انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی، رویش انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی در خارج از کشور. آمار بگیرین دیگه، دائم خارجی‌ها گالوپول میگیرن، ما هم یه آمار بگیریم ببین چند نفر اینا که دارن متعدد تو تلویزیون سریال میسازن یا تو سینما دارن کار میکنن، بعد ما شاکی هستیم چرا فیلم انقلابی، چرا مثلا دفاع مقدس انقلاب نداریم. چون اغلب الان بچه‌ها دارن زحمت میگن تکرار افراد گذشته است. ما افراد نیروی تازه میخوایم که چند خصلت باید داشته باشه، که استعداد بالفطره هنری قوی، که خود این تو گزینش در میاد که آقام انتقاد کردن دقت بکنیم تو دانشگاه ورودیش چجوریه، کیا دارن انتخاب میشن، چه جوری انتخاب میشن.
طرح آکادمی که اشاره کردن
برای هر حال
شما
بفهمید. بنابراین یکی از مسائل اصلی اینه که شما الان نیروی جوان میخواید که یک مستعد باشه، مستعد، دو دغدغه‌ش انقلاب اسلامی بشه، سه نگاه به آینده، یعنی آینده رو بتونه برای شما ترسیم کنه. یکی از کسانی که سخنرانی کردن نه آقای فیاض بودن یا شما بودین،
نه در مورد آکادمی آقای فیاض،
نه آینده نگری،
آینده‌نگری که دانشجو
فهمیدن. خب هالیوود کارش همینه، یعنی به شما آینده رو نشون میده، یعنی دائم ترسیم میکنه که اون وضع موعود چی هستش.
خب
من
فکر میکنم تنها دغدغه نمیتونه کافی باشه.
نه بذم
آموزش خواهش کنم
تو این قسمت ما ببین خروجی دانشگاهمون چیه. مثلا این نقدم آقا کردم به دانشگاه، یعنی چجوری انتخاب میشن بیان تو؟ مثلا یک بعضی کنکوره، طرف بخواد بره بشه مثلا مهندس شیمی قبول نشه، من مثلا سلاسیما یا دانشگاه هنر، کد نحوه انتخاب هنرمند و اینکه شما دو سه سال بخواد وقت بذارید پیشکسوتای اساسی سینما بیان درس بدن، ما این نداریم. شما ببین این بزرگانی که ما تو سینما داریم اصلا خیلیشون تو کلاس نیومدن، ورکشاپ نداشتن، هیچ کدومشون اغلب نداشتن، بعضی برای خارج گذاشتن، اونا که سینما جشنواره ساختن مثلا رفتن تو ایتالیا، رفتن تو فرانسه درس دادن. ولی برای خودمون همین نسل بچهای انقلابی
بله،
براشون ما دوره نداشتیم. پس یکی از مهمترین بحثایی که شد و آخر جلسه هم روشن بود، ما الان نیاز به نیروی تازه داریم که باید اولا این اینو چه باید کشف بشن امثال این جشنواره عمار، برای اینکه ما کشف نیرو داشته باشیم و بعد یا اونایی که از جشنواره دیگه اومدن سینمای ساخته ولی دوره کامل ندیده، در واقع همینجور تجربی اومده یه فیلم میساخته، اینا یک سال دو سال دوره درست باید ببینن. یعنی بدونن که اصول درست یک فیلم سینمایی، زیباشناسی، اون چیزی که امروز درس داده میشه و ادامه کار با توی کارگاهی که بزرگان تو سینما موظف میشن بیان درس بدن. اینجا دیگه چون یه جنگ رسانه‌ای تمام عیار هستش، لذا همه این مطالب یه بخش مهمش آموزشه. ما اینو نداریم. شما یه آمار بگیرین چند نفر از این خروجی‌ها که ما داریم تو دانشگاه‌های بزرگ کردن هستن، اینها دغدغه انقلاب اسلامی دارن، تولیدی کردن که در واقع ما رو راضی می‌کنه، شما رو راضی می‌کنه، شما راضی آقا رو راضی کرده باشه، مسئولین رو راضی کرده باشه، خود مسئولین رو گیر کردن. یعنی می‌بینن که چیزی که داره خارج میشه، صادر میشه، اونی که نیست در حد وضع امروز. لذا این نشستی که پیش اومد به نظر من که توش هم خبرگان بودن، هم اهل جوان ها بودن
هلی.
و بعد تجربه پس دادن، یعنی این بچه ها دوره‌هایی دیدن تو همین مجموعه عمار، مستندهایی ساختن، همه ایران گشته، مطرح شده، رقیب کارهای خارجیه و سرتاپا انقلاب اسلامیه. یعنی مثلا تو یکی از این کارا داره میگه که فرار مقصود از ایران برای چی؟ تو یکی دیگه داره میگه که این وضع هسته‌ای ایران رو در واقع از یک منظر جدید به چالش کشیده. تو هر کدوم از این آثار شما میبینید که آموزش داده شده، نیروهای خبره پیدا شدن، الان یک موج داره میسازن. یکیشون سوال کرد که ما تو مستند کارمون داریم میکنیم، میخوایم بریم وارد کار دراماتیک بشیم. پرسیدن ما نگرانیم از لغزش ها، میترسیم. آقا فهمودن که زره ضد گلوله متقیان رو بپوشید. این با نیایش میاد، با نماز شب میاد، صحیفه سجاده میاد، بعد بحث عبادت پیش اومد. این که یک هنرمند متقی چطور خودش رو آماده میکنه که کارهای بزرگ انجام بده تو همین حوزه سینما. یعنی سوالای خیلی دقیق. من خیلی دوست دارم که این جلسه حالا یه روزی پخش بشه با سوالها. این چون آموزنده است. رهبر اینجا مطالبی فرمودن که به نظرم خیلی دقیقه، یک مهندسی فرهنگی رسانه‌ای هستش که امیدوارم تو مراحل بعدی چون داره تو مطبوعات داره میاد بیرون و صحبت میشه. همین جلسه که شما برگزار کردین از شما تشکر میکنیم که
این نکته که فرمودین، حالا دغدغه فرض بکنیم دغدغه وجود داشته باشه آقای عباسی، اون دانش لازم چگونه به دست میاد؟ به هر حال ما سالهای گذشته دانشکده‌های سینمایی داشتیم، مراکز آموزش سینمایی داشتیم، همین جوانای انقلابی رو هم تربیت کرده. چرا باز با به اون چیزی که دستاوردی که می‌خوایم نمی‌رسیم؟ حالا نکته که ایشون فرمودن مثلا تحول در علوم انسانی ارتباط با حوزه‌های علمیه.
حالا ببینید یه نکته رو من عرض کنم. این نکته حالا خیلی ربطی به این جلسه نداشت، ولی توی پرانتز عرض می‌کنم، تکمیل بحثی که آقای طالب‌زاده فرمودن. ببینید از دفترچه کنکور دانشجوی هنر گرفته میشه، بعد هنر علم نیست. دانشجوی هنر و دانشجوی سینما و دانشجوی معماری و دانشجوی موسیقی هم میره مثل دانشجوی حقوق و فلسفه و جامعه شناسی میشینه سر کلاس. ببینید هنر رو که شما نباید شبیه علم درس بدید. علم یه مقوله است خیلی خشک، رسمی، 2 به علاوه 2 مساوی با 4، اینو درس میدید منتقل میشه. در هنر قرار حس منتقل بشه. ببینید فرضی که حکمای ما الان تو قوم دارن میگن که تبیین وحی، تبدیلش به عقل، تبدیل عقل به حس، انتقال حس به غیر، 4 تا لایه شد دیگه. تبیین عقل همین است که میایم تفسیر مثلا کلام قرآن رو میگیم، تبدیل میشه به عقل، میشه گزاره علمی. اینجا خیلی در واقع صریح و خشک میایم یه حرف علمی میزنیم، اما همین گزاره عقلی وقتی تبدیل به حس شد یعنی هنر، یعنی دراماتیزه شدنش. وقتی تبدیل به حس شد این کار هنری آماده شده، انتقالش به غیر میشه کار رسانه. خب این فرایندی است که الان حکمای ما توی قوم معتقدن که این روند باید طی بشه. ملاحظه بفرمایید، ما اونجوری داریم سازوکار آموزش حس رو ارائه می‌کنیم که سازوکار علم رو ارائه می‌کنیم. یعنی چطور میشه من دانشجوی جامعه شناسی، دانشجوی حقوق، دانشجوی فلسفه، دانشجوی مدیریت، دانشجوی علوم سیاسی همینجوری میشینه سر کلاس یه معلم میاد پای تابلو درس میده، همینجوری به دانشجوی معماری و دانشجوی نقاشی و عرض به خدمت شما دانشجوی سینما، ضمن اینکه 90% درسای دانشگاه‌های مختلف ما در حوزه سینما این مباحث تکنیکیه. آیا صرفا سینما فقط تکنیکه؟ در واقع مبحثی که مطرح شد اونجا یکی از استادا فرمودن و مقام معظم رهبری هم تاکید جدیشون این بود که این پیگیری بشه، مسئله آکادمی بود در این زمینه‌ها. آکادمی‌هایی که شبیه آکادمی‌هایی که کنار دست خود نهادهای سینمایی اونها توی هالیوود هست، اینجا هم ما یک آکادمی‌هایی داشته باشیم که کنار دست در واقع سینماگران خود ما و مجموعه جشنواره‌ای تجربیات و همطوری که فرمودن آقای طالب‌زاده در قالب ورکشاپ‌ها و موارد دیگه، هنر رو هنرمند باید کنار دست خودش به هنرجو آموزش بده. هنرجو دانشجو نیست. اصلا کلمه دانشجوی هنر غلطه. دانشجوی هنر شما خودتون ملاحظه بفرمایید کلمه جمع نقیضه اینه. هنرجو، این هنرجوی ما، نه دانشجوی سینما در دانشکده صدا و سیما، دانشکده نمیدونم دانشگاه هنر و جای دیگه، این فرد هنرجو باید کنار دست یک هنرمندی فوت کوزه‌گری هنر رو یاد بگیره. اساساً روش ما، خط و مشی آموزشی ما غلطه که اون موضوع آکادمی رو یکی از استادان مطرح فرمودن. یکی از سینماگران شاخص هم فکر می‌کنم با یه سلحشور بودن، موضوع انتقال به تجربیات به جوونا رو، و یکی از جوونا هم که موضوع رو مطرح کردن که حاصل جمعش این شد. نکته مهمترش مسئله شریف بودن هنر سینما بود. اینکه سینما اسب چموشه، مقام معظم رهبری تعریض دادن که نه، این که کی سوار این اسب چموشه. نکته مهمش این بود که این هنر شریف یعنی هنر سینما اساساً پدیده‌ای نیست که ما فکر کنیم منفی است و نمیدونم فاسد است و اینها. و سوالی بود که اگر قراره مثلا سمت کارهای داستانی گسترده برید، شما جوانهایی که مستندساز هستید، درست. یک ویژگی اینه که در واقع مسئله تقوا رو، مسئله خودسازی رو، مسئله ارتباط با همونطوری که فرمودن صحیفه سجادیه رو، تهجد رو، نماز شب رو، اون وجه عماری رو دنبال کنید. این میشه در واقع لباس ضد گلوله شما که در سینما لغزش پیش نیاد، چون بالاخره شما آوانگاردید، معلم جامعه اید، میخواد جامعه رو درس بدید. به نظرم میرسه این نکته خیلی مهمی است. این مسئله که مدام مطرح میشه سینمای ما مثلا فاسده، نمیدونم سینماگرای ما، واقعا این دیگه حرفی که مقام معظم رهبری اینجا فرمودن، نه اینکه قرار باشه بگیم آقا ما مشکلاتی نداریم، مگه ما توی اقتصادمون مشکل نداریم، توی سیاستمون نداریم، توی دانشگاهمون نداریم، توی بهداشت درمانمون نداریم، توی جای دیگه ما مشکلاتی نداریم که مدام صرفا بگیم آقا کلا سینمای ما این مسئله رو داره. این مقوله که سینمای ما، سینما به عنوان یک هنر شریف و سینماگران جامعه ما هم تعهداتی دارن. یه نکته جالب مسئله این بود که ایشون فرمودن به این اختلافات توجه نکنید و مسئله حاشیه‌ای.
خیلی کلیدی بود، واسه حالا سوال
آره. بکنم. ببینید مثلا ناظر به این که ما الان فرض کنید دعواهایی که بین طیف‌های مختلف گروه‌های متدین در نهادهای رسمی سینمایی کشور هست و مجموعه مختلف، این بازی‌های سیاسی، بازی‌های حاشیه‌ای، حاشیه سازی‌ها، فرمودن که اینا مناسب نیست، فرمودن وارد این قضايا نشید، خیلی درگیر نشید، اینا سینما رو در واقع، یا حالا به تعبیری که مثلا ممکنه فلج کنه، کار رو دچار نقصان کنه. من به نظرم میرسه جمیع محورهایی که ایشون تو این 8 محور فرمودن میتونه خیلی در چشمانداز آینده سینما، ارتباط سینما با رسانه، ارتباط سینما با ادبیات، ارتباط سینما با سیاست، ارتباط داخل خانواده سینما زدودن اختلاف ها، مسئله این که سینما مدام این مسئله که گفته بشه سینما فاسده، نه یه مقداری این هنر شریف رو و این جامعه رو اگه قرارم هست گروه جدیدی بیان و تطهیر کنن، لازمش مسئله تقواست، مسئله علوم انسانی، مشارکت و حوزه علمیه. من جا داره این پیامی که نکته رو که شما ابتدای برنامه خوندید از این که در واقع حاج آقای تقوی اینا تصمیم گرفتن که ائمه جمعه رو جمع کنن و فیلم رسوایی رو ببینن، من جداگانه تشکر کنم از حاج آقای تقوی و از مجموعه ائمه جمعه و جماعت در کشور که یک همچین حرکتی رو دارن صورت میدن. آقای طالبی تو جلسه از مقام معظم رهبری خواستن که در واقع ائمه جمعه اگر ممکنه همینطوری که در واقع یه جاهای نقدی دارن به سینما از تریبون رسمی نماز جمعه اعلام میشه، فیلم‌های خوب رو هم تبلیغ کنن که بخش عمده از جامعه متدینین ما به سینما برن. من فکر می‌کنم اون نکته رو که آیه طالبی توی جلسه خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردن سر این قضايا، به نظرم میرسه پیشگامش حاج آقای تقوی اینا بودن که تونستن این کار رو انجام بدن و اولین حرکت رو صورت بدن. ایشون میدونید که تو نشستی که در خود سینمای وزارت ارشاد برگزار شد و فیلم رسوایی رو مسئولین دیدن و مجموعه مختلف دیدن و شبهاتی بود مرتفع شد، نگاه خود حاج آقای تقوی به این تعامل نگاه مثبتی بود. لذا من فکر میکنم برای اینکه سینما از این جو نامناسب روانی که پیرامونش ایجاد شده و متاسفانه ضربه شدیدی ما امسال در حوزه اکران خوردیم و مشکلاتی پیش آمد، این تعامل موجب بشه که در واقع این موارد زدوده بشه و سینماگر ما در یک فضای آرامتری به کارش بپردازه.
شما صحبت من نکته رو واسه عرض می‌کنم. ببینید ایشون فرمودن که هم نگاهی بلند مدت وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی دقیقی و امید به آینده. فرض بکنیم اون تحول مراکز آموزشی و دانشگاهی هم ایجاد بشه که نیروهای انقلابی تونن با دغدغه و با انگیزه این گام رو بردارن. نکته‌ای که فرمودن تاثیرگذاری حداکثری است. چون خیلی تاکید دارن در عرصه هنر. این تاثیرگذاری حداکثری با چه شرایطی به وجود میاد؟ اگر یه فیلم ساخته بشه، فیلم بره در سینما نمایش داده بشه و فروش نکنه، تماشاگر ارتباط برقرار نکنه، آیا میتونه اون اهداف رو پیاده بکنه؟
برای آسیب شناسی همینجاست دیگه. در واقع ما هم که عرض کردم، نمیخوام خودم تکرار کنم، ولی ببینید که ما کجا اشتباه داریم میکنیم که نیروهای معمولی نباید فیلم سازی کنن. یعنی یک نخبه باید یک فیلم بسازه. هم نخبه نیستن، خود همین کشف این آدم و حمایت از اون براش دوره گذاشتن به اون نکته که شما میفرمایید میرسن. لذا من معتقدم اون به اصطلاح زمینه کار مهمترین چیزه. انتخاب صحیح یک هنرمند، یک انسان هنرمندی که انقلاب اسلامی رو میفهمه، فرزند زمانشه، افق داره، مثلا آدم بصیری انتها رو میبینه کجا میخوایم بریم. اینو شما هر چقدر روش کار بکنید، براش موقعیت درست بکنید، آموزش بدید. الان این جایی که مدام خارج از حوزه دانشگاه صدا و سیما دانشگاه هنر دارن درس میدن، آموزش میدن، یعنی به فکر، یعنی جاهای دیگه به فکر افتادن. اصلا همین حرکت مثل عمار هم که به جاهای دیگه به فکر افتادن، از اونجا قطع امید کردن که چیز دیگه متحول پیش بیاد. چون شما نگاه میکنید تو همین نظام آموزشی با چه کسایی باشن درس میدن، عمار بگیرین
کیو، شما معتقدین عمار با این گامی که برداشت اون تماشاگر حداکثری جذب خواهد شد؟
به نظر من این یک حرکتی است که هم خود همین رسانه ملی بهش توجه کرد، سازمانی توجه درست حسابی کرد. دوم که مقام معظم رهبری این متوجه این موضوع، این تاکید رو گفتمان انقلاب اسلامی. ما مثل اینکه 30 سال مثلا بلافاصله همون زمان جنگ هم و بعد از جنگ هم همه گفتمان داشتیم، ولی مثلا گفتمان انقلاب اسلامی دم دست در این چیز بود، مثلا توجه نکردیم. تو همین میزه گردار که تو دو سال اخیر تو صدا و سیما پیش اومده، همین اخیرش هم تو همین ققنوس بود، که یعنی گفتمان انقلاب اسلامی و سینما مثلا، یعنی این یک چیزی است که با دامنش کشیده بشه به هنر که دیده بشه، یه بخشش باز بین المللی شدنه. الان ما توی عرصه دیگه بود حرکت بکنیم. شما وقتی اون آرگور میذارن، آرگور چه قصه، 6 نفر از در پشت سفارت فرار کرد، اتفاقا اونا میافتن وزارت خارجه بهشون پاسپورت چه میذارن میافتن امریکا، اصلا نبود اینا زحمت بکشن. همون موقع وزارت خارجه دنبالی بود که اینا رو چجوری از اونجا بیاره بیرون. این همچین بحثی هم بود دیگه، این 6 نفر لازم نبود برن خونه سفیر کانادا، میرفتن یه ارگان دولتی، اینا چون داخل سفارت شلوغ بود. این چه چیز حماسه‌ای بود؟ توجه ما بود به این باشه که الان یک وضع جدیدی، یعنی ایرانوفوبیا، ترس از ایران و ترس از اسلامی است جدی. اینا اومدن تو از چون ناامیدن از عرصه نظامی، کاری نمیتونن بکنن، یا تو حوزه رسانه است یا تو اقتصاده. اینجا برای این بحث رسانه باید فکر اساسی که تو تربیت و آموزش نیرو کادرسازی، این دارم به طور جدی میگم، اینجا واقعا باید جهد کرد. اگر تا به حال کسانی که این محلهای تصمیم گیری اساسی رو نداره به صورت غافل بودن از این موضوع بود، الان بدونن که همون کسایی که تو همون اتاق نشستن خدمت آقا، 10 نفر از اون آدمایی که صاحب فکر و پیشکسوت هستن شما جمع بکنید. خیلی اتفاقا الان قرار هست که تبیین صحبت‌های مقام معظم رهبری اتفاق بیفته، یعنی جمع بشین صحبت بکنید که با چه کرد. اون بحث در واقع مکتبی کردن سینما، آکادمی ها رو به اسم آکادمی هرچی، اینا بود الان اتفاق بیفته. این دوره جدید، این زمان جدید، این چالش‌های جدید، 3 تا فیلم ساخت تو اسکار، آرگو، نیم ساعت بعد از نیمه شب و لینکلن، که آقا اتفاقا برای من جالب بود، آقا اولین من چند یکی دو ماه دارم میگم لینکلن این یک مسئله است، کسی توجه بعد از زبان ایشون میشم خیلی تعجب کردن، چون آمریکا نگران جنگ داخلیه، یعنی یکی از کارهای که اسپیلبرگ داره انجام میده، نگران شکافن تو آمریکا بعد از این دروغ‌های بزرگی گفتن، وارد جنگ‌ها شدن، جنگ‌های نامشروع، اینا دارن آینده‌نگری میکنن. و بعد اون یعنی توجه خود مقام معظم رهبری به فیلم لینکلن برام خیلی جالب بود که ایشون
و تشریح جنگ داخلی،
اینکه جنگ داخلی آمریکایی 160 سال 170 سال پیش به جون هم افتادن، یه بار 2-3 میلیون از همدیگه کشتن، اینکه محل جغرافیش هم ایشون اشاره کردن، ریچموند و واشنگتن که فاصله زیادی هم بین هم دارن، ریچموند پایتخت ویرجینیا است، واشنگتن هم که به سر پایتخت، اینا چند سال پیش با هم جنگ اساسی داشتن، الان نگران هستن. البته اشاره ایشون به اون بوده جنگ شمال جنوب برای مسائل اقتصادی بود و نه اینکه لینکلن یه آدم آزادی دوستی بود
برای الغای برده داری،
بله بلکه یک رئیس جمهور ضعیفی بود. اینا نکات جالب بود،
حالا جمله‌شون بود که بتمن در آوردن از داخلش.
اینا مثلا چیزیه که با تو رسانه پخش بشه. ببین من توی نخبگان ندیدم در تو با لینکلن کسی حرف بزنه،
بله.
متوجه باشن که اینا یکی از فیلم‌ها که روش یک موضوع که دارن روش کار می‌کنن، این رئیس جمهوری مال 180 سال پیش. بنابراین این تو این جمع به نظر ما هم آینده رو میبینیم، چون بچه هایی که اونجا من چون بعدشون میشناسم به کارهایی که ساختن، بچه هایی میبینیم که یعنی کارهایی که مستندی که اینا ساختن، شما بیارین تو این 30 چند سال یه مستند مثلا 70 دقیقه‌ای که موضوعش انقلاب اسلامی باشه، اینقدر تو ایران دیده باشن اینو، یعنی به میدون بیاریم بگی اونا هم بیارن ایران برن، اون بچه ها دارن سوال میکنن میخواییم وارد عرصه داستان بشیم. پس ما هم یک گروهی از پیشکسوت‌ها رو داشتن، یک گروهی از آینده ها رو داشتن، جوان‌هایی که واقعا متوجه همه اینا بودن، یعنی یه محفل خاصی بود برای تغییر زمان و استراتژی جدید رسانه. این به طور این جدیه، یعنی که بخوان چه نخوا ما رسیدیم به اونجا که باید نقشه رسانه‌ای رو دوباره بچینیم و باید به چه کسایی رجوع بکنیم. آقا در واقع به نظر من چراغ سبز این حرکت رو دادن که این و میخوان این موضوع رو. حالا من خواهش میکنم که دوستان توجه کنن که متن صحبت‌های آقا و متن کسایی که صحبت کردن،
بله.
این چند نفر که بگم و بعد سوال هایی که شد خیلی آموزنده است برای فضای فرهنگی، فضای در واقع منتقل کردن فضای رسانه ای از یک مرحله به مرحله بعدی که هر کسی می تو اینجا اومده خب این همش عالیه، اینا زحمتی است که دارن میکشن آدم رو تقدیر بکنه. الان نیاز به نیروی جوان، به فکر جدید و نقشه جدید رسانه‌ای که ایشون با تاکید فرمودن ما توی موضوع چشم انداز 20 سال قفلت کردیم تو بعد رسانه، اینا باید بیاد تو این خبرها.
یه نکته رو من آقای گبلو اشاره کنم که ادامه صحبتی که آقای طالب‌زاده فرمودن، یک طلبه‌ای که فیلم مستندی ساخته بود بعد ایشون اشاره کردن که من دارم روی مسجد کار میکنم و روی مضمون معماری. ما خودمون یه تیمی رو گذاشته بودیم از دانشجویانمون که روی معماری تهران کار میکنن و وضعیت وحشتناکی که معماری تهران پیدا کرده رو توی یکی از خبرگزاری‌ها نتایج تحلیلش مشخص شد. جمله مقام معظم رهبری این بود که معماری تهران در 50 سال گذشته به شکل نامناسب و وحشی رشد کرده. خب میدونید معماری پنجه میزنه تو صورت مردم، مردم خیلی از ناراحتی های روحی روانیشون توی سطح شهر و جامعه وقتی میگردن این معماری نامناسب و نامیمون و ناهمگون نیست. لذا جزء نسبت بین سینما و اینکه یک طلبه یه فیلم مستندی ساخته حالا میگه آقا میخوام تو مورد بعدی معماری رو بهش بپردازم تو مضمون و محتوا، مسجد و جایگاه اون در معماری و معماری کلیت شهر، میبینید ایشون میاد از یک افق وسیع تری اصلا کلیت معماری شهر رو به چالش میکشن که آقا این اینجا هم ما در واقع دوچار مشکلاتی هستیم. لذا نقش سینما هم باز در این حوزه. من یک نکته رو اشاره کنم، اونجایی که شما پرسیدید از آقای طالب‌زاده در مورد اینکه خب چجوری مردم این فیلم‌ها رو ببینن، آیا این همه سینماگرای ما باید تو این تراز باشن، و آقای طالب‌زاده فرمودن که نخبگان باید فیلم بسازن. من یه تحقیق رو دادم یک دانشجو انجام داد چندی قبل در مورد سینمای 4-5 سال گذشته. حیرت انگیزه که در 4-5 سال گذشته از هر 100 فیلمی که هالیوود ساخته یه دونش فیلم شاخص بوده. یعنی اگر الان من به آقای گبرلو بگم که شما الان از بینندگان برنامه بخواید که سینماگرانی که برنامه رو دارن میبینن، هم منتقدین هم سینماگران حرفه‌ای، هر کس 10 تا فیلم برتر 2012 هالیوود رو نام ببره، 10 تا فیلم برتر 2011 هالیوود، 2010 هالیوود نمیتونن، نه سینماگران ما نه منتقدین ما. چرا؟ چون که اگر 100 تا فیلم تو هالیوود ساخته میشه یه دونش فیلم شاخصه. یعنی اگر شما در یک سال میاد مثلا 3 تا 4 تا فیلم رو در نظر میگیرید، اون سال هالیوود 300 400 تا فیلم ساخته، 4 تاش فیلم ترازه. در واقع ما اگر الان سینمامون حدود 100 تا فیلم میسازه، 90 تا فیلم میسازه، یه دونش فیلم تراز باشه، استاندارد در واقع مجموعی مثل هالیوود رو رعایت کردیم. البته ما نمیخوام دنبال روی هالیوود باشیم، میخوام اینجوری بگم که ما هی نگیم چرا فیلم ها خوب نیست همه، چون واقعا همه سینماگران ما یه اندازه نیستن، بودجه امکاناتشون یک دست نیست، تجهیزات و توانی که در اختیارشون هست مناسب نیست. لذا اینجوری در نظر بگیریم که اگر واقعا چند ده هزار جلد کتاب چاپ میشه تو ایران، همشون عین دیوان حافظ و عین اسفار ملا صدر و عین شفای ابن سینا هن، نه ما یه دونه کتاب تو تاریخ داریم شده شاهنامه فردوسی، یکی شده مثلا مثنوی معنوی. آمریکایی هم توی 500 تا فیلم، 200 تا فیلم، 300 تا فیلمی که در سال میسازن، 4 تاش فیلم شاخصه که تو ایران ماها میبینیم سر صدا میکنه. لذا من خواهش میکنم این فشار روانی رو از رو دوش سینما برداریم که هر فیلم سینمایی ما ترازش مثلا باید یه فیلم شاخص غربی باشه، و لذا مخاطب خود اون فیلمای آمریکایی هم خیلیش اصلا مخاطب نداره. در واقع بهتر اینجوری بگیم که ما اون فیلم شاخص آمریکایی رو میاریم اینجا میبینیم، بعد انتظار داریم سینماگر ما با حداقل امکانات در حد اون عمل کنه. این گلایه وارده و به نظرم میرسه که باید بهش توجه کرد. بازم تکرار میکنم، من این جمله رو توی برنامه ققنوس که ایشون فرمودن اشاره کردم، یک فیلم انیمیشن آمریکایی‌ها ساختن، فیلم مربی اژدها، تلویزیون خودمون 3-4 بار پخشش کرده، 167 میلیون دلار، یعنی با پول امروز 300 تا 400 میلیارد تومان هزینه ساخت یه فیلم بوده، اندازه کل بودجه تلویزیون در سریال سازی، فیلم سینمایی، حوزه هنری، سازمان تبلیغات، شهرداری، سازمان سینمایی. یعنی ببینید یک فیلم سینمایی انیمیشن اونا یا یک فیلم سینمایی اونا حدود 150 تا 200 میلیون دلار، یعنی 300 400 میلیارد تومان ما هزینه داره. ما انتظار داریم ما 1 میلیارد با 2 میلیارد با 3 میلیارد تومان سینماگر ما مثلا، اینی که من به نظرم میرسه انتظارات مشخص کنیم.
نکات خیلی خوبی رو فرمودید که خیلی بحث گسترده
بله لازم میخوام بگم اون نکته‌ای که شما فرمودید حالا با دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در واقع اون مخاطب چه جوری میاد، من میخوام بگم
ایشون یه بار دیگه به سینماگرها فرمودن چی به شما دادن که ازتون انتظار دارن. حالا اونجا منظور ایشون مسائل مادی و تجهیزات نبود، محتواها بود که این دفعه در قالب مسئله تحول در علوم انسانی و مضامین و اینها، ولی هشدار دادن مراقب باشید اگر در واقع خیلی حرفاتون درشت باشه نتونید در قالب فرم مناسب بزنیدش، خیلی تو تاریخ شعر گفتن شعراشون ماندگار نشده مثل حافظ. ایشون فرمودن که هنر راز ماندگاریه. قبلا ایشون خیلی سال پیش جمله فرموده بود آنچه در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست. ماندنی شدن هر پدیده در قالب هنر، حالا اینجا صحبت سینما میکنیم، فرمه. بله. لذا مضمون و محتوا با فرم رو ایشون فرمودن با هم مناسب ببینید، اثرتون میشه فاخر و شاخص. منتها مرتب ناظر به این که حوزه علمیه و دانشگاه کمک کنه به سینماگر ما، نه یا جای اون بنشینه. از این سو هم در واقع ما مراقب باشیم سینما رو صرفا سرگرمی نبینیم، از این برم رسانه نسبت خودش رو روشن کنه، از اون برم ادبیات روشن کنه، یک دامنه‌ای و پکیجی از چارچوب‌ها و حوزه‌های مختلف در این قضیه مطرح شد توسط ایشون. جمله آخرشون هم این بود که این میدان جهاد است.
درست.
دو بار تاکید فرمودن که این میدان میدان جهاد است. لذا من تبریک میگم به مجموعه دوستان عمار و به مجموعه سینماگران خودمون و به مجموعه اصحاب رسانه که در واقع به تعبیر مقام معظم رهبری امروز در یک میدان جهاد حضور دارن و شأن این میدان جهاد رو به نظر میرسه یه جوری دیگه باید همه ملاحظه کنن.
متشکرم آقای عباسی. ما چون وقتمون در این بخش به تمام به اتمام رسیده، اگر صحبت پایانی داشته باشید آقای طالب‌زاده کوتاه و مختصر بفرمایید خوشحال میشم تا یه فرصت مناسب بشیم مفصل در مورد وضعیت سینما صحبت بکنیم.
یاد همین مسئله افتادم که در مورد معماری ما هنوز تو صدا سیما هیچ بحث جدی در تمام معماری نداشتیم که این وضع معماری ما آشفته است. این که در جواب سوالی که از بچه‌ها که گفت ما در موضوع معماری مستندی می‌سازیم، فرمودن وضع معماری ما در این 40 50 سال گذشته یک معماری وحشی. یعنی نکاتی که رسانه موظفه چه تصویری چه مکتوب، ما مثلا رسیدگی نکردیم به مسائل اساسیه که مردم باش درگیر هستن و فضای آرامش. شما اینکه ایشون باید این موضوع اشاره بکنن و خاطر همین بنظرم باید نشون داده بشه، پخش بشه، برام خیلی جالب بود. من خودم تو این 30 سال گذشته برنامه اساسی از رسانه تو معماری تو ایران و معماری بعد از انقلاب اسلامی، تبیین معماری اسلامی اصلا یه دونه هم، یعنی هیچ بحث نشده.
چرا من چند بار تو شبکه 4 دیدم
شده، ولی خب در حد محدود، یعنی اینکه میزه گردی باشه، مدیران دانشگاه بشینن بحث بکنن، اینکه کمبود رو بتونن، اینی که این کلمه وحشی رو استفاده کردن، این
خیلی پیام داره،
خیلی حرفه، این کلمه وحشی بار سنگینی داره. مثلا تو این خلاصه گویان
در واقع ما باید پاسخگو باشیم، مسئولین باید پاسخگو باشن.
اینکه تو عمار الان پیش اومده که تو مثلا تو بچهای عمار یه کسی بیاد یه مجموعه 10 قسمتی در مورد معضل و مشکل معماری و ایشون بلافاصله عکس رو من نشون داد که این معماری وضعش درست نیست، هیچ اساسی نداره. و
متشکرم. من فقط در یک جمله عرض کنم، ترکیب اون جلسه ترکیبی بود از استادان دانشگاه و عناصر فکری، سینماگران پیشکسوت، بزرگانی که حضور داشتن، تعدادشون صحبت کردن، تعدادشون صحبت نکردن، خانواده شهدا، خانواده شهید رجب بگی، نویسنده همون کتاب معروف میرویم تا خط امام بماند، خانواده یک مادر شهید بود، مادر دو تا شهید بود که نام درگیر عمار بودن، کسانی که از شهرستان آمده بودن که وظیفه‌شون پخش این فیلم‌ها بود، یک امام جمعه شهر کوچکی که ایشون اصلا رفته بود فیلم‌های مستند رو گرفته بود خودش برده بود مردم جمع کرد، و افرادی که در اون جشنواره جوایز برده بودن. لذا من به نظرم میرسه ترکیب یک ترکیب مردمی بود و در واقع پیشتاز سینمای ایران، که سینمای ما ایران واقعاً یک سینمایی است که تلاش می‌کنه مردمی باشه، اما چهره‌ای از مردمی بودن سینمای ما رو که همه درش دخیل هستن، از سینماگر پیشتاز حرفه‌ای تا عناصر فکری تا عموم مردم تا خانواده شهدا، و به نظرم میرسه این ترکیبه چهره ای از اون نسبتی که سینمای ما میخواسته داشته باشه و در ارتباط با مردم و به صورت مردمی، و یک جلوه ای از اون بروز کرد. امیدوارم این شیوع پیدا کنه، این ارتباط بین جامعه سینما، نظام مسئولین و مجموعه مردم بیشتر به وجود بیاد و سینمای ما از این تنگنایی که پیدا کرده نجات
بده. این آرزوی ما همه ماست.
یه نکته من در خاطر که مجموعه فیلمایی که تو انبار هستش، خیلی جا درخواست می‌کنم برای پخشش و مجموعه رو پخش کنن، میتونن درخواست بکنن به anbarfilm.ir، اما که اون درخواست میتونن بدن که اگر چیزی شد بتونن فیلم‌ها تو مجموعه رو بتونن در اون مؤسسه خودشون یا در دانشگاه‌ها یا هر جایی هستن استفاده کنن.
متشکرم جناب طالب‌زاده عزیز و جناب عباسی. شما در برنامه بعدی بازم با هم بشینیم و گفتگو بکنیم. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خب فکر می‌کنم گزارشی از وضعیت اکران نوروزی آماده کردیم که اون رو با هم ببینیم و بعد احتمالاً با آقای حبیب کاوش گفتگوی تلفنی خواهیم داشت.
اکران نوروز 92 با گمان زنی ها و خبرسازی های رسانه ای همراه است. در روزهای پس از پایان جشنواره فیلم فجر، نام فیلم های مختلفی از سوی رسانه ها برای نمایش در نوروز 92 مطرح و شورای صنفی نمایش نیز به این خبرها واکنش نشان داد. خبرهایی که اکثراً بر اساس عقد قرارداد پخش کننده و سینمادار به رسانه ها درس پیدا می کردند و برخی نیز با هدف فضاسازی رسانه ای می شدند. بر اساس یکی از مصوبات کانون پخش کنندگان سینما مقرر شد هر دفتر پخش تنها یک فیلم را در نوروز و عید فطر اکران کند. مصوبه دیگر این کانون دفاتر پخش را مجاز به داشتن حداکثر 8 فیلم سینمایی در طول سال 92 کرده است. علی سرتیپی مدیر یکی از دفاتر پخش پس از اعلام رسمی این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد این موضوع در حد پیشنهاد بود و برای تصویب آن رأی گیری نشد. او عنوان کرد برای تصویب چنین مصوبه‌ای باید منافع همه اهالی سینما در نظر گرفته شود و کانون پخش کنندگان با اعضای محدود خود نمی‌تواند برای همه سینما تصمیم بگیرد. با این وجود روز چهارشنبه در جلسه‌ای که با حضور گروهی از مدیران، تهیه کنندگان، سینماداران و نمایندگان صنوف و تشکل‌ها در سازمان سینمایی برگزار شد، مشخص شد که محدودیت دفاتر پخش قطعی است و تغییر پخش کننده یکی از فیلم‌های کاندیدای اکران نوروزی قطعیت این تصمیم را ثابت کرد. در روزهای اخیر رسانه‌ها خبر دادند که بر اساس توافقات و قراردادهای بسته شده بین پخش کنندگان و سینماداران 5 فیلم حوزه نقاشی، پخش حوزه هنری در گروه آزادی، رسوایی، پخش فیلم ایران در گروه آفریقا، رژیم طلایی، پخش پویا فیلم در گروه عصر جدید، قاعده تصادف، پخش هدایت فیلم در گروه قدس و تهران 1500، پخش فدک فیلم در گروه استقلال به عنوان فیلم های نوروز 91 در نظر گرفته شدند. اما خبر قطعی این اکران را شورای صنفی نمایش اعلام خواهد کرد.
متشکرم که تاکنون بیننده برنامه هفت هستید. آقای حبیب کاوش سخنگوی محترم شورای صنفی روی خط هستن. آقای کاوش سلام، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. منم سلام دارم خدمتتون و بینندگان عزیزتون که تا این وقت شب بیدارم.
متشکرم آقای کاوش. ما گزارشی از وضعیت اطلاعات اخباری که درباره اکران نوروزی بود رو پخش کردیم. شما آخرین خبر و آخرین تصمیم رو بفرمایید، تکلیف رو معلوم کنیم برای نوروز.
عرضی شما که اجازه بدید من در مورد بحث قبلیتون یک جمله عرض بکنم که من امیدوارم آرزویی رو که جناب طالب‌زاده و آقای عباسی مطرح کردن از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نگاه به انقلاب اسلامی و آینده‌ای که ترسیم کردن انشالله از جوانها و حالا پیش کستاد و این حرفا بتوانند این موضوع بزرگ رو انشالله در آینده به فیلم‌های بزرگ تبدیل کنند، ما هم شریک بشیم و دعا کنیم که انشالله محقق بشه.
و اما در اون زمان شما همچنان سخنگوی شورای صنفی خواهی بود آقای کاوش که بتونید
این وظیفه به گردن هست یا اینکه حالا لطف کنم دو این کار سنگین رو به دیگری واگذار بکنم؟
فعلا می‌فرمایید بحث اکران نوروزی به کجا رسید؟ اون رتبه بندی که کردیم به نتیجه نخواهد رسید بالاخره؟
چرا عرض میشه از دورتون که بالاخره بعد از رایزنی‌های مختلف 15 تا فیلم برای اکران نوروزی در نظر گرفته شد که بین این 15 تا فیلم 5 تا فیلم قطعاً به نمایش در بیاد.
بله خب نکته مهم چه نوع فیلمایی میخواد در نوروز اکران بشه؟
اگر بخوای من به صورت افقی عمودی عرض کنم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، یعنی 5 تا
اینا رو که ما هم تو خبر داشتیم. اما نکته مهمی که بالاخره با چه مبنایی فیلم های نوروزی انتخاب شده؟
مبنا معمولا آدم با آرزوهاش زنده است. آرزوهای ما این بود که فیلم های شاد و عربش هم دیگه این خود نوروز که همه آشتی میکنند و همه با مهربانی کنار هم قرار بگیرن. خانواده ها ممکنه اونا که حتی 6 ماه 1 سال همو ندیدن بیرن که به بازی دهم اون جنس کار باشه. ولی این آرزو آنچنان که دلمون خواست محقق متاسفانه نشد. بنابراین فیلم هایی رو ما انتخاب میکنیم که در روی میزمون باشن. روی میزی 15 تا فیلم بودن که میتوان که مبینشون انتخاب بکنیم. خب بنابراین الان در ردیف 1 یعنی برای گروه قدس فیلم در درجه اول تهران 1500، اگر خدای نکرده برایش اتفاق پیش آمد به خاطر پونه و یا بیتا این گروه یکی که گروه قدس باشه، یعنی الان فعلا گزینه اصلی 1500 هست.
بله این که درست بله درسته. اما اگر فرض بکنیم مبنا بر این باشه که ما میخوایم در فصل بهار یا در نوروز فیلم هایی باشن که ارتباط خوبی با تماشاگر برقرار بکنن، آیا نباید مثلا فرض بکنیم به یکی اینکه به قوانین مراجعه بکنیم، فیلم هایی که از قبل مونده اونا رو استفاده بکنیم، یا اینکه فیلم هایی رو استفاده بکنیم که بتونه با تماشاگر ارتباط برقرار بکنه؟
اتفاقا در مورد فیلم هایی که گذشته مونده باعث تأثیر ما از یکیش که 1500 بود که الحمدلله این رو تونستیم که انتخاب بکنیم بیاریمش برای یکی از گروه ها.
خب یکی از اونا پوله؟ یکی از اونا پل چوبی هم هست مولا آقای
کرم پور. من تأسف میکنم به خاطر پل چوبی و حتی برفوی کاچ ها که از زلزله‌ای که ارزش از دورتون که اکران عید امسال به وجود اومد در سینما، پس لرزه هاش از این دوتا فیلم رو گریبانگیر هست و متاسفانه برای اکران فیلم ها آمادن ولی ظاهرن به ذات اکران هنوز مجوزی برای اکران اینا صادر نکردن.
آخه قرار شد که این بحثا دیگه تموم بشه.
بله دعا بکنیم، ما هم بشه شما دعا میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله از این به بعد دیگه این بحثا تمام بشه، فیلمی بی خود از اکران پایین کشیده نشه. به وزارت ارشاد هم اگر پروانه نمایشی صادر میکنه انشالله پای امضاش بیسته به امید خدا.
یعنی همچنان فیلم هم با ملاحظات انتخاب میشه دیگه؟
بله دیگه، متاسفانه الان پل چوبی و برف روی کاچ ها جز انتخاب های ما نبود. یعنی نمیتوانست باشن. بنابراین از فیلم های موجود با این فیلم ها رو انتخاب کردیم که الان از اون 5 تایی که عرض کردم خدمتتون، فعلا تهران 1500، رسوایی، رژیم طلایی، حوض نقاشی، قاعده تصادف، این گزینه های اصلی است. ولی فیلم های دیگه هم هست که یه وقت داشته باشید و میخونم چنانچه برای این فیلم ها اشکالی پیش بیاد از اون فیلم ها استفاده.
آقای کاوش اگر امکان داشته باشه شما همراه من باشین. آقای کرمپور رو همکاران من گرفتم، میخوام با ایشون صحبتی هم بکنم، نظر ایشون رو بشنویم. آقای کرمپور سلام.
سلام عرض کنم آقای گوندوز.
شب شما بخیر. خوبین آقای کرمپور؟
قربون شما بخیر.
صحبت های آقای کاوش رو شنیدین؟ شما چه نظری دارین آقای کرمپور؟
از عدد داخل از آقای کاوش خیلی خوشحالم که حداقل آقای کاوش از مجموعه شورای صنفی با صداقت صحبت کردن. یه اتفاقی که به نظرم وجود داره اینه که ما در طبق آیین‌نامه شورای صنفی نمایش، ما هر فیلمی رو که توافق تهیه کننده و به صورت کامل تر از کنم پخش کننده و سینما دار و شورای صنفی نمایش بیاد باید ثبت کنه. یعنی این یک که البته باید مجوز قانونی و رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشه.
بله درست.
که خب ما پروانه نمایشمون رو گرفتیم و طبق قراردادی هم که با گروه قدس داشتیم هفته گذشته این قرارداد به شورای صنفی ارائه شده. شورای صنفی باید ثبت میکرده. یعنی اصلا ثبت نکردن شورای صنفی به عقیده بنده یک تخلفه و باید قراردادی رو که فرستادیم طبق مقدمه آیین‌نامه شورای صنفی اکران که اکران در سینمای کشور آزاد است باید ثبت میکرده. دومین مطلبی که وجود داره، ریاست محترم شورای صنفی نمایش بعد از اون جلسه یک مصاحبه رو کردن که اون خیلی باعث تعجب من شد که فیلم‌ها که از سال گذشته موندن رو ما از روی میز حذف کردیم. یعنی پل چوبی و برف و کاچ، علتش رو اینو گفتن. ما در 3 سال گذشته جناب آقای گوله شما مستحضرید که در اکران نوروزی 2 سالش تیم هایی بوده که در سال گذشته اتفاقا به نوعی حتی برنگ ارغوان که 3 سال قبل تولید شده بوده. بعد سال گذشته 2 سال گذشتم که فیلم انتهای خیابان 8 بود که اون هم دوره تولید 1 سال قبل بود. همین الان دوستانم هم فیلم تهران 1500 رو انتخاب کردن که تولید سال گذشته است. اساسا این مصاحبه به عنوان یک مقام رسمی به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش اصلا چه محلی از اعراب داره؟
حالا من تعامل بفرمایید. آقای کاوش چه نظری دارن؟ آقای کاوش صدای منو دارین؟
بله بله.
شما بفرمایید در مورد صحبت آقای کرمپور چرا ثبت نشد؟
هر بشه که صحبت آقای کرمپور کاملا قانونیش من قبول دارم، ولی در مورد اینکه فیلم ایشون فیلم هر بشه که پل چوبی قراردادش آمده باشه به شورای سنفی و ما ثبتن کرده بشیم، من یادم نمیاد، ولی اگر چنین بوده باشه کار خلافیست. وقتی که قرار داری با سینما هم قرار داد بسته آمده به شورای سنفی باید قرار دارش بسته میشده.
درست.
من واقعا متاسفم که این دوتا فیلم همینجوری موندن، ولی تا اونجایی که من میدونم با آقای کلمپور هم عرض میکنم به شما هم عرض میکنم ربطی به شورای سنفی لاغت تا اونجایی که من میدونم نداره.
متشکر. خب آقای کلمپور فکر می‌کنم آقای کاوش نظرشون رو دادن، قانع کننده بود برای شما؟
ببینید عرض کردم حداقل حسن آقای کاوش برای من اینه که اولا به عنوان همکار و پیشرفته قدیم بهشون بسیار احترام می‌گذارم و اینکه صداقت دارن در اینکه بگن آقا ما شورای صنفی رفت نشه. کاشکی که بعد از اون جلسه هم همین رو می‌گفتن، می‌گفتن آقا شورای صنفی نمایش از عهده ما خارجه، این رو جای دیگری مسئول دیگری گفته که اکران نوروزی نشه. اینو این برای ما قانع کننده است. نه اینکه شورای صنفی نمایش بعدش مصاحبه کنه بگه این فیلم مال پارسال بوده.
یا آقای کاوش چرا مصاحبه کردین؟ آقای کاوش،
آقای کاوش نکن، آقای هاشمی کردن.
آقای هاشمی معذرت میخوام، آقای هاشمی مصاحبه.
البته آقای هاشمی که بعدش خودشون جواب بدن.
ولی آخه هر دو با هم در یک تشکیلاتی.
بله، ولی من تا اونجایی که میدونم ربطی به شورای به حبیب کاوش و آقای هاشمی موضوع نداره. موضوع مربوط به وزارت ارشاد هست، انشالله باید اونجا پرونده کار بسته بشه.
درست. خب حالا آقای کرمپور متشکرم. حالا آقای کاوش بخیر نتیجه نهایی که مشخص میشه
برای بگم این کاری هم که امروز جدول بندی که تو روی سایت های خبری وجود داشت، این که در حقیقت اکران اویون 15 تا فیلم انتخاب میشه، این اکران کنکور نیست و هیچ وقت سابقه نشده که ما از بین 3 تا فیلم برای هر سرگروه انتخاب بکنیم. این اصلا اصل اکران آزاد رو مخدوش میکنه. به نظر من شورای صنفی نمایش باید یک کاری بکنه که این تصدیگری دولت کم بشه و من خواهش میکنم از دوستام که اونجا هستن و دوست هنوزم خیلی هاشون دوستان هستن که من خودم موقع رئیس شورای صنفی نمایش بودم اونجا بودن.
درست.
من خواهش میکنم که در این پیرو به مصوبات قانونی که وجود داره و داشته و رویه قانونی این سالهای شورای صنفی نمایش اجازه این همه تصدیگری دولت رو ندن، چون اکران طبق اصول قانون اساسی، آیین‌نامه هیئت وزیران و برنامه توسعه 4 قرار بوده که به خود سینماگرها واگذار بشه، نه اینکه یک سری فیلم باید پخش کننده و سینمادار توافق بکنن بیارن در شورای صنفی نمایش ثبت بشه.
بلد.
فقط همین و نه انتخاب.
آقای کاوش خب چرا طبق قانون عمل نمی‌کنید؟
عرض شما حضورتون که در این مورد به خصوص هم فکر کنم که آقای کرمپور یه مقدار دارن اشتباه میکنن. اصلا اینجا بحثی رفتی به دولتی بودن نداره، دولتی بودن نداره این جدول. ما در این جدول اینجور گفتیم که این 15 تا فیلم به طریقی که ما اعلام کردیم میتوانن بلان قرارشون با سینماها بنویسن، اصلا رفتی به دولت به اون معنا نداره. این به این دلیل بوده که اگر یه روزی مثل فیلم پل چوبی ما انتخاب کردیم ولی به مشکل برخورد فیلم بعدی وجود داشته باشه، چون متقاضی 15 تا فیلم بوده برای
خب شرایط آقای کرمپور آقای
نه آخه اصلا قرار نیست
شرایط چی فکر می‌کنم در نظر
آقای کاوش فیلم انتخاب بکنه، قرار بر اینه که پخش کننده و سینمادار با هم توافق کنن شورای صنفی نمایش تنها ثبت کنه.
خب تو شرایط عادی احتمالاً تو شرایط الان که ممکن هر کسی در مورد سینما تصمیم بگیره شاید تصمیم اینجوری گرفتن.
آقا ما تیم هم همین کارو داریم می‌کنیم.
نه آقا ببینید کاوش فیلم متقاضی اینکه 15 ببین هر کسی که مصاحبه کنه، متاسفانه همکارای ما هم اینو هر کسی یه مصاحبه میکنه میگه من میخوام اونم اکران نوروز بکنم، میخوام که قبول نیست که باید این کاری سازوکاری داره باید یه پخش کننده‌ای بره با یه سینماداری توافق قرارداد ببندن در شورای صنفی نمایش هم ثبت بشه. هر کسی که گفت میخوام نوروز اکران کنم که متقاضی محسوب نمیشه اصلا.
بله مشکل آقای کرمپور. آقای کاوش شما صحبت دیگه ای دارین؟ آقای کاوش
من فقط میخوام عرض بکنم که این که فرمودن همون شکل کنکور پیدا بکنه، برای اینکه ای یک باره میخواد 5 تا فیلم عوض بشه، 5 تا گروه و 10-15 تا گاه 20 تا فیلم داوطلبه، جبره شکلی از کنکور پیش میاد. جبره شکلی از کنکور، ولی در تمام بقیه طول سال اینجوری نیست. خودتونم میدونید آقای کرم بود که فیلم ها بیرن قرارداد مینویسن، قرارداد میارن و توی شورای صنفی ثبت میشه. شما که خودتون استادتر از من سالها رئیس شورای صنفی بودید.
متشکر آقای کاوش، امیدوارم که این زودتر به نتیجه جمع‌بندی برسین که هم فیلمسازا راضی باشن، هم پخش کننده ها و هم مردم.
به امید خدا 23 ان شاء الله این فیلم ها اجرا خواهد شد. دعا کنید که امسال مهربانتر با هم باشیم، دعا کنید که امسال واقعا شوکی به این سینما وارد نکنیم. این سینما
بله قبول
عباسی هم گفتن سینمای نجیبی، سینمای سر پای، سینمایی که با مردم.
بله ممنون آقای کاوش. آقای کرمپور شما اگه صحبتی نداری من با شما
خداحافظی کنم. نه ولی من آقای گوهرلو متاسفانه این شوکی که لازم بوده وارد شده. بچه های قدیمی پخش کننده یه اصطلاحی دارن، فیلمی که میخوره توی تحتیل توی در عزاداری هرگز بلند نمیشه اکران پارسال که این اتفاقا
انشالله که اینجوری نمیشه. آقای کرمپور
من گفتم که تا ته سال این اتفاق میفته، بازم امسال هم میگم این با بستن اکران خونسا ما هیچ نسخه خوبی رو نپیچیدیم برای اکران سال آینده.
حالا امیدواریم که امسال سال 92 سال مهربانی ها در سینما ایران باشه آقای کرم.
ان شاء الله.
قربون شما، متشکر، شما رو به خدا میسپارم. خب یه پیامکی رو ببینیم، نظرسنجی رو ببینیم و بعد چهره ها رو با هم
به نظر شما کدام گزینه در استقبال از فیلم‌های نوروزی اهمیت بیشتری دارد؟ 1. قصه جذاب. 2. تنوع مضمون. 3. بازیگران مطرح. 4. شهرت کارگردان. شما می‌توانید عدد گزینه مورد نظر را به شماره 20337 ارسال نمایید. نیکی کریمی که طی سالهای اخیر کارگردانی چندین اثر سینمایی را بر عهده داشته است، قرار است در نمایش شام با دوستان به کارگردانی آیدا کیخایی در اواخر فروردین ماه سال 92 بر صحنه تئاتر به ایفای نقش بپردازد. این نمایش اولین کار صحنه‌ای کریمی طی سالهای فعالیتش است. بهروز شعیبی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول از جشنواره فجر برای فیلم دهلیز قصد دارد با تهیه کنندگی منوچهر محمدی سریالی دفاع مقدسی با نام گردان نور بسازد. تم اصلی این فیلم نامه به قلم حامد محمدی درباره حضور نوجوانان در جنگ است. حمید فرخ‌نژاد یک هفته پس از اینکه اولین سیمرغ بلورین بهترین نقش اولش را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد، به عنوان سفیر حسن نیت بنیاد بیماری های نادر معرفی شد. او در مراسمی به همین مناسبت گفت: خوشحالم در این عصر آدم هایی هستند که با همت خود کاری به این بزرگی انجام می دهند. اکبر عبدی که با رسوایی ساخته مسعود دهنمکی در جشنواره 31 فیلم فجر حضور داشت، این روزها قرارداد بازی در آشغال های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی را بسته است. این همون نقشی است که قرار بود عزت الله انتظامی ایفاگر آن باشد. اصغر فرهادی که در حال حاضر مراحل پایانی فیلم تازه‌اش را در فرانسه طی می‌کند، با پیشنهاد جالبی از سوی مسئولان کمیته ملی المپیک ایران مواجه شده است. در جلسه کارگروه کمیته ملی المپیک که برای بررسی حذف کشتی از المپیک تشکیل شده بود، علیرضا دبیر قهرمان جهان و عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در خصوص بررسی حذف این رشته ورزشی از المپیک وارد عمل شود. طناز طباطبایی که اعتقاد دارد بازیش در فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند در جشنواره 31 فیلم فجر از سوی داوران نادیده گرفته شده است، این شبها با بازی در نمایش تن و راز قصر مندوس روی دیگری از توانایی‌هایش را به نمایش گذاشته است. امین حیایی از سه‌شنبه شب کنسرت نمایش موزیکال قحطی نور را در تالار وحدت به صحنه برده است. حیایی که این نمایش را با هزینه شخصی خود آماده اجرا می کند، پیام این نمایش را صلح برای جهانیان عنوان کرده و امیدوار است بتواند نمایش را در کشورهای مختلف به روی صحنه ببرد. علی وزیریان از گرافیست‌های خوش‌ذوق مطبوعات است که سالها در نشریات حوزه هنری و نشریه‌های مختلف به عنوان گرافیست مشغول به کار بود. او پس از سالها کار در حوزه هنرهای تجسمی به فیلمسازی روی آورد و فیلم خدا نزدیک است را با موضوعی معناگرا مقابل دوربین برد. دومین فیلم وزیریان با نام یک وجب از آسمان ساخته شد و یک سطح واقعیت سومین فیلم وزیریان در مقام کارگردان است. موضوع ملتهبی که یک سطح واقعیت برای روایت خود برگزیده است از مسائل مبتلا به روزنامه‌نگاران این سال‌هاست.
روزی که اومدین اینجا رو رهنزاره کردین، گفتین کار فرهنگی میکنم، ولی من الان اومدم میبینم که شما در کار خرید فروش کاغذ باطله هستین.
کاغذ باطله نیست آقای دریانی، ما اینجا مجله در میاریم.
مجله در میارین؟ اون وقت کدوموری هستین؟
ما هیچ وری نیستیم.
سیاسی؟
کدوموری هستین؟
یک سطح واقعیت دنیای مطبوعات را به تصویر کشیده است. قصه درباره زوج روزنامه‌نگاری به نام کسرا و فروغ است که برای انتشار نشریهشان درگیر مشکلات مالی می‌شوند. در این میان کسرا فریب سناریویی از پیش تعیین شده را می‌خورد و مجبور به ترک کشور می‌شود. بخش عمده‌ای از این فیلم که در جشنواره سیوم فیلم فجر به نمایش درآمد در ترکیه فیلمبرداری شده است.
مشکل من پلای پشت سرمونه که تو داری یکی یکی خرابشون میکنی.
حسین یاری، مهراوی شریفینیا، رضا ناجی و همایون ارشادی بازیگران یک سطح واقعیت هستند.
به بخش نقد فیلم رسیدیم. امشب آقای رضا درستکار با آقای علی وزیریان، کارگردان محترم فیلم یک سطر واقعیت که همکنون در تهران و برخی شهرستان‌ها در حال نمایش هست، با هم به نقد و گفتگو و تحلیل فیلم می‌پردازند که ما هم بیننده و هم شنونده این گفتگو هستیم و سعی می‌کنیم کمک بکنیم که به یک جمع‌بندی مطلوب و مناسب هم برسن. آقای درستکار، شب شما بخیر، خوش اومدید.
به نام خدا، خدمت شما و بینندگان ارجمند سلام.
آقای وزیریان خوش اومدید.
سلام به بیننده‌های محترم و شبشون بخیر.
متشکرم. شما یک بار تلفنی مهمان ما بودید، در مورد وضعیت اکران یک سطح واقعیت صحبت کردید و امیدوارم حل شده باشه، به نتیجه رسید اون قضایا یا نه.
والا سوال خوبی کردید. در شما خدمت شما. اون برنامه تکذیب تحریم فیلم با عقب نشینی حوزه بود، در واقع حوزه می‌خواست عقب نشینی بکنه، شروع کرد اون چیزی که حالا تو این برنامه شما شاهد بودیم رو دیدیم. من فکر می‌کنم لازم هست اگه آقای درستکار اجازه بدم یه قدری توضیح بدم راجع به این بخش، این موضوعی که شما طرح کردید.
پس شما چند دقیقه تأمل کنید تا این آقای وزیری صحبتشون مطرح
کنه. فیلمو معمولاً یه پشت صحنه داره که واسه مردم جذاب هستش. بعضی از فیلم‌ها یه چیزی داره که جذاب‌تر از این پشت صحنه هست و اون پشت پرده فیلمه. من اگه اجازه بدید یه خورده میخوام راجع به پشت پرده فیلم یک سطر واقعیت براتون بگم. عرض شود در واقع توی این برنامه قبلی شما، برنامه قبلی میگم منظورم قبل از جشنواره فیلم فجر هستش، در واقع فرد نادان و حقیر و بی‌عزتی به من تهمت زد، تهمت زدش که من نامه هایی که نوشتم، انتقادایی که به حوزه کردم، اتفاقاتی که افتاده، اینها برای این بوده که جذب مخاطب برای فیلم بکنم. خب من اگه میخواستم جذب مخاطب برای فیلم بکنم یک سال وقت داشتم و اون چیزی رو که الان میگم میتونستم یک سال پیش بگم. خاطرم هستش که توی برج میلاد خود شما بودید که اون برنامه نقد فیلم رو برنشست. من این چیزی که الان امشب اینجا برای شما و بیننده های محترم میگم میتونستم اون شب بگم، اونجا بگم. عرض شود خدمت شما، اول یه نکته رو بگم. اون برنامه قبلی که من اومدم روی خط صحبت کردم، هفته تو همون هفته یک نامه من نوشته بودم خطاب بای خاموشی در ارتباط با فیلم. عرض شد خدمت شما، خب اینو من برای خیلی از خبرگزاری‌ها فرستادم، غیر از یکی دوتا مثل مهر که مال خودشونه، یعنی مال حوزه و سازمان تبلیغاته. و بعد از چند روز من دیدم که یه نفر از یه خبرگزاری، البته بگم یه خبرگزاری فارس بودش، تماس گرفتش و گفت فلانی من میخوام فیلم رو ببینم، مسئول اون بخش فرهنگ و ادبشون. گفتم که چرا؟ گفتش که چون به من یه چیزایی گفته بودن راجع به این فیلم، من در واقع ذهنم تحریک شده برای دیدن این فیلم. گفتم خب حالا اکرام میشه، اکرام خصوصی هم داریم، شما میتونید ببینید. وقتی گفت فارس، گفتم شما نامه‌ای که من برای خاموشی نوشتم و منتشر نکردید، چرا؟ گفت راستش به من گفتن این فیلم مسئله داره. اسم اون فرد رو هم گفتن که کی به ایشون گفته. گفتم این فیلم مسئله داره. گفتم که خب حالا الان، خب من دوست داشتم فیلم ببینم که حالا دیگه گذشت. گذشت تا روز پنجشنبه شد، یعنی یه روز قبل از برنامه شما. یه اس ام اس ایشون زد، من هنوز اس ام اس رو نگه داشتم. اس ام اس زدش که مشکل فیلم رفع، حوزه گفته مشکل فیلم رفع شده، ما حرفی نداریم. آقای نوروز بیگی هم در جریانه، تهیه کننده فیلم در جریانه. من تماس گرفتم با این نوروز بیگی، گفتم که مسئله فیلم حل شده. گفت نه. چی شده؟ گفتم من همچین اس ام اس ای دارم، یه همچین صحبتی هم داشتم. گفتم من اطلاعی ندارم. عرض خدمت شما، من تماس گرفتم با این دوستمون توی فارس، گفتم مسئله چی هستش؟ گفت والا به من گفتم مسئله داشته این فیلم، الان مسئله نداره. گفتم تو سه روز؟ گفت آره. گفتم خب شما چرا نامه خاموشی رو نزدید؟ گفت به من گفته بودن این فیلم مسئله داره. کارت اجازه بدید.
اینو حوزه هنری اینجا هستن.
نه نه خب اونه که دیدید که این
محترم خبرگزاری.
حالا من الان میگم خدمت شما.
شما صحت و سقم این رو
بخواید. بله میتونید این کارو بکنید.
اطلاع بکنیم.
من که عذر میخوام، من هنوز صحبت اصلیم تموم نشده راجع به این موضوع. عرض شود روز بعد که روز جمعه بودش، چون ببینید اومدن رو خط دروغ گفتن، این خیلی بده برای یه جایی که یه نهاد انقلابی هستش. روز جمعه مثلا حدود ساعت 11 من تلفن داشتم از یکی از این بچهایی که توی به بلاگ می نویسن، خبرگزاری ها هستن و اینها سینمایی، به من گفت فلانی علیه فیلم یک سطر با قید و تو یه توطئه داره میکنه حوزه. گفتم فیلم من دیگه تموم شد، داره اکرام میشه. گفتش که ببین، به کسی که پخش فیلم تو میکنه گفتم بیا حرفای وزیریان رو تکذیب کن، یعنی این چیزایی که ما گفتیم که ما این فیلم رو اکرام نمی کنیم، طرف ما نه یا سینما نمیدیم، این حرفا رو تکذیب کن، ما بهت سینما میدیم و باهات همکاری میکنیم. باز من توجه نکردم، زنگ زدم با این نوروز بگی، گفتم همین چیزی هست که عصبانی شد، گفتم عذر میخوام، گفت به جهنم میخوام، سینما ندن.
شنیده بودم آقای حمزه‌زاده اعلام کردن که خزینه فیلم رو خود اجازه. حوزه داده
اجازه. نه حوزه نداده، حوزه نداده. من توضیح میدم خدمتتون، من تماس گرفتم با تهیه کننده، با پخش کننده فیلم، بهش گفتم فلانی من شنیدم که یه همچین اتفاقی افتاده است، تو خواستن که تو تکذیب کنی، درسته؟ گفت بله. گفت حوزه از من خواسته که من این حرفایی که اومدم به تو گفتم و تو رفتی تو مطبوعات و رسانه‌ها زدی تکذیب کنم، و گفتن اگه تکذیب کنی بهت سینما میدیم.
خب اگر اجازه بدید ما وارد نقد بشیم، چون آقایون هیچ کدوم نیستن اینجا، ما بخوایم در مورد اون بحث و گفتگو بکنیم. اشاره فرمودن، ولی خب واقعا فکر می‌کنم
خب یه نکته من نگفتم، اشکالی نداره. اون آقا که دیدید همجوری میاد رو خط و با اون ادبیات، با اون ادبیات معروفش. اجازه بدید من یه نکته ای که اینکه گفتم که پشت پرده رو بگم، که تو این یک سال میتونستم بگم اگه میخواستم جنجال، اگه میخواستم جنجال، نه من به ایشون عرض کردم که میخوام یه قدری صحبت کنم، اگه میخواستم جنجال کنم
از وقتی شما دارم میگیرم،
گفتم اگر میخواستم جنجال کنم یک سال گذشتش و پشت پرده رو بگم اینه، نه حالا این تیکه که گفتم. ببینید من اهالی سینما میدونن که اگر که قرار باشه کسی بخواد تو با یکی از ارگانا فیلم بسازه، در واقع افراد خاصی هستن که باید به اونها رجوع کنه. خب من این فیلم رو به دلیلی که مدیریت حوزه تغییر کرده بود و این مدیریت و عوام در واقع ساختار مدیریتش رو اصلا قبول ندارن و صاحب صلاحیت نمیدونستم که راجع به فیلمنامه من نظر بدن، با آقای خاموشی این چیزی که شما پرسیدید، با آقای خاموشی رفتم خدمت ایشون و به ایشون گفتم که من یه فیلمنامه‌ای دارم، موضوعش این هستش و میخوام شما به دلیل اینکه توی شهرداری هستید به خاطر ارتباطی که مثلا با آقای قالیباف دارید این فیلم رو من توی شهرداری کار کنم، چون اونجا مونوپول یکی دو نفره، من نمیتونم از اون طریق اقدام کنم. ایشون هیچ جوابی نداد، گفتم من فیلمنامه رو بخونم بهت خبر میدم. دو روز گذشتش، بعد دو روز من زنگ زدم از یکی از معاونای ایشون پیگیری کردم، اون آقا گفتش که آقای خاموشی فیلم رو داده به حوزه. من عصبانی شدم، توی مدت خیلی کوتاهی رفتم حوزه، شاید 20 دقیقه طول نکشید، رفتم دفتر اون آقا و گفتم که فیلم رو بعد به من بدید. اینجا چون جاش نیست خیلی جزئیات رو نمیگم، اونجا حرفمون شدش. این که اصلا میگن که وزیریان فیلمنامه داده ما رد کردیم، مثلا دروغه. آقای خاموشی یه جلسه گذاشته که یه تعاملی باشه در واقع بین من و این مدیریت جدید حوزه. این نکته هستش، اون نکته اصلی که مشخص شما میپرسیدید که خصمانه یعنی چی؟ گفتم تلفنی نمیتونم توضیح بدم. هر شبت آقای خاموشی بودن، آقای نوروزبگی بودن، یک دو نفر دیگه و این آقا. آقا ما فیلم رو خوندیم، حالا شما فیلم رو دیدید، چون تو فیلم یه کدای سیاسی داره ولی فیلم سیاسی نیه، فیلم اجتماعیه. گفت این فیلم شما رو، این فیلمنامه رو اگر بچسبونیش به فتنه 88 ما میخواییم. ببینید یه وقت هستش که حداقل کسی که اولا مثلا اعتقاد به سفارش ندارم توی هنر، ثانیا اگه قرار هست سفارش بده یه نفر بعد این سفارش رو من بده که سرش به تنش بیارزه.
خب
عذر میخوام، عذر میخوام، نه داره تموم میشه، نه اجازه بدی. در واقع این تاوان نپذیرفتن این سفارش بود. این آقا من گفتش که خیلی خوب، اگر که این امکان نداره که این فیلمنامه بچسبه به فتنه 88، بیا ما اینجا فیلمنامه های زیادی داریم تو حوزه، بیا یکی از اونا رو کار کن. ای کاش اعتقاد داشتن به این حرفی که میزدن. اگه اعتقاد داشتن الان امسا 4 تا فیلم ساختن، کدوم یکیش فتنه 88؟ و این کارو فقط با من نکردن، حدود یک ماه پیش من دفتر یکی از دوستان آقای مرادپور رو دیدم، احمد مرادپور میشناسین دیگه؟
بله.
ایشون فیلمساز شناخته شده ای در حوزه در واقع دفاع مقدس هستن. آقای احمد مرادپور فیلمنامه‌ای داشتن به نام شنام، در واقع یه اقتباس بود از کتاب، شاید مثلا 8 9 ماه قبل از این پروژه‌ای که حوزه ساخت و خیلی هم تبلیغ کردن که ما داریم فیلم جنگی و دفاع مقدس می‌سازیم. به احمد گفتم که چی شد تو که قبل از اینا شروع کرده بودی، همه چیز کارم مشخص بود، پس چی شد این فیلم جنگی دفاع مقدس حوزه هنری؟ گفت اون که هیچی، من یه فیلمنامه دیگه دادم، یه فیلمنامه دیگه غیر از شنام.
اونم که اینجا نیست الان بپرسین آقای
مرادپور. گفتش که گفت به من گفتن این فیلمنامه جنگی رو بچسبونش به فتنه. خب آخه
حالا من فکر میکنم
اجازه اینا پشت پرده هایی هستش که در واقع ببینید باعث شدش که
مرتبط با حوزه هنریه. من فکر میکنم که اونا باید
آخه فیلم هم الان
درباره اون صحبت بکنیم. ما بیشتر تو نقد فیلم گفتگو میکنیم و بیشتر از شما خواستم که توضیح مختصری بفرمایید در مورد مرحله تولیدش. کالا رسید به خیلی از مباحث که فکر می‌کنم جاش باید اینه که آقایونی که حوزه هنری هستن هم باشن، اینجا بتونن پاسخگو باشن و مسائل رو حل بکنیم. اجازه بدید ما وارد نقد بشیم و امیدوارم که صحبت‌هایشون تأثیری در نقد و تحلیل شما نذاشته باشه.
طبیعتاً
خب آقای درستکار بفرمایید.
طبیعتاً اثر می‌ذاره. فیلمسازای مستقلی مثل آقای وزیریان که در واقع نه این ور هستن نه اون ور هستن، حالا نمونه است دیگه، مثالی از همین فیلم سازای مستقل ما هست، در واقع این وسط له میشن. چون وقتی این طرف هستن یاران و یارکشی های خودشون رو دارن، وقتی اون طرف هستن یاران و یارکشی های خودشون رو دارن. یک چلنج و دعوای بین این دو تا طایفه وجود داره، سر هیچ، سر پوچ واقعا، چون مال دنیا تمام میشه، شهرت و اعتبار هم تمام میشه، آنچه که میمونه چیز دیگری هست. خروجی هاشون هم که خوشبختانه دیدیم دیگه، هم تو جشنواره دیدیم هم در طول سال داریم میبینیم.
خب
این وسط چوب این یعنی گرد و خاکی که برپا میشه، دودش میره تو چشم مستقل ها که هم از اون طرف زده میشن هم از این طرف زده میشن. حالا درباره فیلم
سطر واقعیت، بله راجع به فیلم صحبت
من دو تا جمله مون اگه اینو
نگاه وارد نقد بشن و بعد اگر وقت بود من در اختیار شما میذارم که شما صحبتتون مطرح کنید. آقا درست بخواهش
بعدش حرف زد بزن.
بله.
عرض کنم که یه فیلمساز از دو روش استفاده میکنه برای اینکه فیلم بگیره. یکی اینکه از جزء به کل میره، یکی هم اینکه از کل به جزء میاد. من میخوام بحثم از کل به جزء شروع بکنم، چون که به هر حال بعضی از این حرفا ممکنه که روی مخاطبای ما هم اثر بذاره. ما دو تا روش خیلی روشن در سینما داریم. یکی این که یعنی یک گردش رسمی داریم در سینما، سینمای تجاریه. فیلم ساخته میشه، میره در سینما اکران میشه، تمام مکانیزم خودشو داره، یعنی مؤلفه‌های خودشو داره، بازیگر سوپر استار میارن یا استار میارن، تمام چیزایی که جذابیت ایجاد میکنه به عنوان یک فیلم تجاری درش میگنجونن، فیلم اکران میشه، ساخته میشه، اکران میشه و از پولی که از توی این در واقع بیلیت فروشی که به دست میاد، عرض کنم که این امکان داده میشه که فیلمساز فیلم بعدیشو بسازه، یا اون کمپانی یا استدیو چرخه مالیشو تقویت میکنه. این جریان اصلی سینماست. همه تقریبا همه به فکر مونن بهش اتفاق نظر بده. یک جریان دیگه، این جریان رسمی و جریان درست و درمان و حسابی. یه جریان دیگه وجود داره در سینما که اینم یه مشروعیت و اعتباری داره، اونم اینه که یک فیلمایی هستن که از کلیشه ها و قراردادها و چه و چه و چه عبور میکنن، میخوان دستور زبان سینما رو، گرامر سینما رو تقویت بکنن. تو کاتگوری فیلم های تجربی، فیلم های آوانگارد یا فیلم هایی که فیلم های هنری، فیلم های جشنواره تقریبا جمع‌بندی میشن. معمولا چون هدفی دارن برای اینکه گرامر سینما رو بهبود ببخشن، وضعیت سینما رو بروز بکنن، اینا مشروعیت دارن تو فستیوال ها و تو جاهای مختلف این فیلم ها میبینه که تقویت میشن و
درست.
از جریان طبیعی جدا هستن ولی به هر حال کمک میکنن به سینما. این دو تا جریان اصلی در سینما وجود داره. فیلم سوال من از آقای وزیر این هستش که آیا فیلم شما فیلم تجاریه؟ که من فکر نمی‌کنم فیلم تجاری است، یعنی بس بخش اول نیست. آیا فیلم شما فیلم یک فیلم هنری با زبان و گرامر هنریه؟ تقریبا من میتونم بگم اینجا من باید جواب بدم، میگم نه نیست.
یعنی حتی این اعتقاد دارن دیگه، درست؟
خودشون میتونه بگیم. پس ما اون دوتا جریان اصلی رو نداریم. یک جریان دیگری در سینما وجود داره که چالش اصلی سینما ایران هست. یعنی یه تعداد فیلمساز هستن که میخوان فیلم هایی بسازن که با تماشاگر ارتباط برقرار بکنه ولی دستور زبان سینما رو هم رعایت بکنه. یعنی این جریان سوم مورد خواست و درخواسته، هم تماشاگر هست، هم مدیر سینما هست، هم سازنده و در واقع فیلمساز هستش، که فکر میکنم تقریبا شما میخواید برید توی این سمت. پس شما فیلمتون تجاری نیست، فیلم هنری هم به مفهوم متعارفش نیست، مثلا از جنس فیلمای کیارستمی، از جنس فیلمای امیر نادری، اونم از جنس فیلمایی که میخواد، یعنی داعیه‌ای در این زمینه وجود داره برای اونها، از این جنس نیست. میخواد این سومیه باشه. خب الان ما ببینیم که توی این لاین سوم، توی این مسیر سوم این فیلم موفقه. به نظر من موفق نیست. دلیلش هم خیلی روشنه، به خاطر اینکه از عناصری که وجود داره باید استفاده می‌شده ولی استفاده نشده. کمترین گارانتی این فیلم نسبت به فیلم قبلی خود شما، یک وجب از آسمان، این هستش که شما یک گرافیست بسیار مشهور و زبردستی هستید. در اون فیلم ما آثار و علائم یک آرتیست با یک جهان‌بینی و اندیشه خیلی خاص رو می‌دیدید. حتی گرافیک اون فیلم خیلی خاص بود. اما حتی این فیلم که فیلم سوم شما هم هست، میبینیم که درش اون استراکچر هنری اصلا رعایت نمیشه. یعنی اصلا به مفهومی که حداقل انتظار داریم از علی وزیریان درش دیده نمیشه.
خب حالا شما بفرمایید نظرشون رو میپذیرین؟
یه بخشش کاملا درسته، یعنی عمومیت داره دیگه، یعنی تعریفایی که شدهش، این چیزی که راجع به در واقع جنس تصویر میگید درسته. کاش مطرح نمیشد، چون این که میگم کاش، واقعیتش این هستش که اون چیزی که ثبت میشه به عنوان تصویر و مخاطبین میبینن توسط دوربینه دیگه، دوربین فیلم برداریه، و ما تو این فیلم مشکل داشتیم. یعنی اختلافی پیش اومد، اصلا تفاهم نداشتم من با فیلم بردار. نمیخوام در واقع صحبت بدی راجع به اون بنده خدا بکنم. به هر حال مشکلاتی داشتیم که بله، من همون موقعی که کار میکردم متوجه میشدم که این منو دور میکنه. یعنی مثلا من قابو میبستم، میگفتم چرا اینجوریه، چرا این اون بده کنار. و یه نکته دیگه هم که البته این دیگه مشکل فیلمساز هستش، مسئله بودش که هی تهیه کننده که الان اینجا جاش خالیه بعد می بود و جواب میداد، تسریع توی کار زود جمع بشه، نمیدونم من انقدر بودجه دارم انقدر. ولی واقعیتش این هستش که میگم اون نکته اولی که خدمتتون عرض کردم خیلی تأثیر گذاشتش و باعث شدش که بله از این نکته که شما میگید از زیبایی بصری دور بشه نسبت به کارهای قبلی.
نکته بعدی که به اصطلاح وجود داره این هستش که یک فیلمی که حالا حداقل میخواد جریان سومی عمل بکنه، فیلمساز یا حالا توی فیلمنامه اتفاق میفته و بعدم خب فیلمساز میخواد تصویر بکنه، ما یه عنصری باید پیدا بکنیم که تماشاگر با این عنصر احساس همدلی پیدا بکنه، تقریبا ریت های سنی مختلف رو هم در نظر بگیر. و نکته عجیبی که در این فیلم وجود داره این هستش که شخصیت اول این فیلم سمپاتیک نیست، یعنی اگر حالا حداقل اگر آنتیپاتیک نیست سمپاتیک هم نیست، یعنی دوست داشتنی نیست. یعنی من به عنوان بیننده وقتی میشنم این فیلمو نگاه میکنم با شخصیت اول قصه همدلی نمیکنم. مسئله اول از این مسئله من به عنوان یه مخاطب عام و فراگیر نمیشه. حتی بازیگری هم که داره این نقش رو داره ایفا میکنه به نظر من باور نداره نقش رو. پس باز یکی از عناصر اصلی این فیلم که باید در فیلم نمود و بروز خیلی روشن داشته باشه هستش که بابا این من یک عنصر جذابی در این پیدا بکنم، قهرمان من قهرمان باشه، حالا نه به مفهوم قهرمان‌های سینما، اینکه من باورش بکنم، اینکه دوستش داشته باشم، اینکه مسئله اون مسئله من باشه. مسئله اون مسئله مخاطب نمیشه، مسئله اون مسئله حتی مسئله خود فیلم حتی نمیشه، از بس پرش داره، از بس در واقع چند پاره است. موضوعی که در این فیلم مطرح میشه چی؟ موضوع یک کسی هستش که صاحب مجله هست، این مجله گردش مالی لازم رو نداره. حالا از بعد حادثه من در طول این 20 سال گذشته در تعداد زیاد از این نشریات مثل آقای گولو حضور داشتم، دیدم همه اینا رو از نزدیک لمس کردم، هم با مدیر مسئول، هم با سردبیر، هم با قطارا و هم کارهای نویسنده منتقد سر کله داشتم. باور کنید من هیچ، شاید این یه خورده تنده این حرف، من هیچ قرابتی با این شخصیت پیدا نمی‌کنم، با محیط کار این شخصیت پیدا نمی‌کنم. و بعدم موضوعی که مطرح میشه اینقدر حد
خدا آقای وزیریان هم مجله کار کردن،
بله بله خودشون
روزنامه نگاری کردن.
من البته توضیح میدم منظورم صحبتشون تموم شه
بفرمایید،
اینم بگم و بعد تموم شه. بعد نکته بعدی این هستش که مثلا ما الان بعد وقتی تصویر باز میشه، ببین باوراندن و منطق روایی در هر اثری، حالا بحث منطق روایی رو من همیشه تو این فیلم مطرح میکنم، چون اگر منطق روایی فیلم درست در بیاد بقیه کارش هم درست در میاد، ولی وقتی منطق روایی درست در نمیاد همه این دومینو از بین میره، یعنی اون زیر ساخته وقتی درست در نمیاد. ما این مجله داریم به نظر میرسه بر اساس طراحی و دیزاینی که وجود داره، این تصویر اخوان سالز، تصویر شاملو، تصویر نمیدونم سهراب سپهری و دیگرانی که جایگاهی در فرهنگ و ادبیات ایران دارن بر در و دیوار هست، نام مجله که در میاد فرهنگ فاخته است، درسته؟ ولی این مجله به خاطر مسائل ضرب به دادگاه فراخوانده شده که اصلا سنخیتی با همچین موضوعی
ندارد،
یعنی نمیشه. بعد به خاطر نقد یک فیلم سردبیر یا حالا مدیر مسئول یا حالا اون آقای یاری نقش بازی کردن مؤاخذه میشه از طرف یک در واقع حالا خواننده‌ای که تلفن میزنه. ما همچین چیزی نداریم، این نمیشه که هم مجله فرهیخته باشه، هم خیلی درجه یک باشه، هم شخصیت اول قصه خیلی داعیه فرهنگ و اینام داشته باشه، بعد به خاطر یه مسئله زرد، مسئله ازدواج یه حالا یه هنرمندی
بوده،
خب ولی اگرم
بودید بفرمایید وقت رو هم با در نظر بگیرید.
بله. ببینید این چون یکی دو تا از منتقدان من دیدم اشاره کردن چرا این اتفاق افتاده، یعنی اون اتفاق اصلا باعث شدش که منو بیارم تو این قصه. تو خبر آنلاین بود دیگه، بیشتر از این نمیگم چون همه میدونن اتفاقی که افتاد واقعا خبر آنلاین که سایت زرد و نمیدونم چیز نیستش، یعنی سبک نیست، کاملا شناخته شده هستش که سطحش چیه، لولش چی هستش. چرا این اتفاق افتاده بودش، یعنی عیناً همین اتفاق افتاده بودش و من از اون گرفتم. این آخرین در واقع نکته‌ای بودش که شما اشاره کردید. یه نکته دیگه که اشاره کردین گفتم من توضیح میدم، فرمودید که این شخصیت اصلی قهرمان نیست. درسته. ببینید چون موضوع من به هر حال میگم یک کدای سیاسی داشت، ولی فیلم سیاسی نیست، فیلم اجتماعی هستش. من همش نگران این بودم که اگر این شخصیت خیلی قوی بشه به فیلم نسبت‌هایی بدن، در همین حدش هم دادن، یعنی خبر دادن. شنیدم که توی یکی از این جشنواره‌ها مثلا نکته‌ای گفتن، احتمالاً شنیدید که این فیلم مثلا متوقع داشتیم چی باشه چی شده مثلا. من واقعیتش این هستش که میخواستم یه مقدار زیادی دغدغه هایی رو که تو حوزه فرهنگ داشتم و تو طول این سالها حالا تو زمینه های مختلف، مطبوعات، سینما، نمیدونم گرافیک فلان دیده بودم، توی فیلم طرح بکنم. تو فیلم اولم خدا نزدیک است، قصه فیلم قصه عشقیه، نمیدونم فیلم شما دیدید یا نه، عشق بین دو نفر هستش، اما معنا و محتوای فیلم راجع به عاشورا هست و اون وجه عرفانی عاشورا. اینجا قصه فیلم همه قصه آدمی هستش و که در واقع قصه کلاهبرداری پیش میادش و میره تا آخر، اما معنایی رو که من میخوام راجع به صحبت بکنم، آدمایی هستن که تو حوزه فرهنگن، مشکلاتی که دارن و به اینها توجه نمیشه. این شاید یکی از اون دلایلی باشه که مخاطب این فیلم رو خیلی وسیع نمیکنه. ولی خب اگر که مخاطبی وسیع نمیشن، نباید اساساً یه همچین فیلمی ساخته بشه یا از این نوع. من حالا براتون بگم که در واقع جرقه این کار از کجا خوردش. من فکر میکنم سال 84 یا 85 بود، درست یادم نیستش. اون موقع آقای متکی وزیر امور خارجه بودن.
بله.
بودین شما توی اون جلسه؟
نه، من توی
جلسه. یه جلسه ای در واقع ایشون گذاشتن و سینماگرا رو دعوت کردن.
شنیدم.
شاید آره، شاید مثلا غیر از 5 6 نفر از اهل سینما همه تقریبا بودن. خیلی هم راحت صحبت کردن. بعد از اون جریانات انتخابات بود و بعضی خیلی خلاصه شور داشتن و اینها. یه نفر از سینماگرا یه نکته گفتش که حالا اون میگم جرقه‌ای بودش واسه قصه این کار. اون فرد گفتش که آقای متکی، این اتفاقایی که افتاده توی مملکت ما و انتخابات و قصه‌ای که اون طرف بوده و نمیدونم مخالفین و معاندین و فلان، چون خیلی حمله رو به سینمایا بود خصوصا اون موقعی خاطرتون باشه و خود این خانه سینما، گفت آقا ما اونا نیستیم، ما هیچ نسبتی با اینها نداریم، اما اینجام که هستیم مستقلیم، با شما هم نیستیم، تکلیف ما توی این مملکت چیه؟ ببینید دلیلی که میگید که همزاد پنداری پیدا نمی کنید این هستش که من همش بخواستم این استقلاله حفظ بشه برای این شخصیت ها. اینا به هر حال یه بخش، یه قشری از این اجتماع هستن، درسته؟ و اینها همه سهم دارن. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که این جذب حد اکثری که حضرت آقا میفرماین من اینجا میبینم کار خودم. یعنی توی همین حوزه آدمایی هستن که نمیخوان به این طرف یا اون طرف ارتباط داشته باشن، میخوان مستقل باشن و اینها مشکلاتی دارن. یعنی مثلا کسرا و فروغ، کسرا و فروغ ها قرار هستش که 4 روز دیگه تو انتخابات میخوایم بیان این رأی بدن یا نمیخوان بیان. این فیلم در واقع پرداختن به این قش از آدم ها هستش، آدم هایی که به هیچ کدوم از این گرایش ها و هیچ کدوم از این در واقع جناها گرایش نداره. این باعث میشه که اون چیزی که شما میگید تو فیلم پیش بیادش. یعنی اگر که من بخوام یه طرف رو سنگین بکنم، اتفاقا من یادم هستش که سال پیش تو برج میلاد فیلم که نمایش داده شد، وقتی اومدم بیرون تعدادی از دوستان، حالا مثلا دوستانی که خیلی مذهبی هستن، اینها صراحتا گفتن که این چی بودش، ما توقع داشتیم تو تش بزنی مثلا اینا. ببینید این یه نگاهه، من از این پرهیز داشتم. شما ببین خیلی از این، حالا چون شما میشناسین خیلی از این دوستان مطبوعاتی که الان شاید خیلی دیگه مجال کار براشون نیستش، اینا دوستای من هستن، اینا نه معاند هستن نه مخالف هستن، اما خب به یه چیزایی اعتقاد دارم به یه چیزایی هم اعتقاد ندارم. فیلم راجع به این قش هستش و اینها به هر حال میگم اون چیزی رو که حضرت آقا فرمودن جذب حداکثری، یه تعبیر از جذب حداکثری هستش 9B.
شما درسته، ولی آقای درستکار میگم به خاطر قالب و ساختار خودش رو باید داشته باشه دیگه، بتونه تماشاگر رو.
من سعی کردم خوب این کارو بکنم، یعنی یه قصه براش انتخاب کردم که اون قصه رو باز از واقعیت گرفتم. یعنی قصه کلاهبرداریه من برام عجیب بوده، چون وقتی که مثلا این زمانی که شنیدم فکر می‌کردم دو سه مورد بوده. فیلمنامه که آماده شد دادم یه عده خوندم، بعد متوجه شدم نه خیلی بیشترن. فیلم که ساخته شدهش خیلی بیشتر شدهش، و من متوجه شدم چون این کسایی که در واقع ازشون کلاهبرداری میشه.